من جز بچه های جنگ دوم جهانی هم، یعنی 1939 متولد شدم که میشه 1318. 22 مهر 1318 من در قزوین متولد شدم. تو خاندان مجابی، پدرم کارمند پست و تلگراف بود و مادرم هم از خانواده تجار، و ارثی که از پدر و مادر بردم سر به هوایی و احوالات شاعرانه را از پدر به ارث بردم و نوعی تعقل و خرد وزیر از خانواده مادری. اوائل طفولیت من در قزوین گذشته و در سن 9 ماهگی من دچار فلج اطفال شدم و هر دو پای من تقریبا از کار افتاده بوده. بعد اون موقع هم که مسئله پزشک و بهداشت اینا به این صورت نبوده و زمان جنگم بوده، طبیعتا میرن پیش یه آدمی که بیشتر کمک پزشک بود، دستیار پزشک بوده و اسمش فرشل بود و فرشل به معنای لهستانی بود و اصلا به معنای کسی که دستیاره، و اون یکی از این پاها رو علاج میکنه و دیگری قادر نبوده. و خب این یکی از چیزهایی بوده که روی زندگی من شاید تأثیر گذاشته، برای اینکه بعدن ما پدر من منتقل میشه به علمود که یکی از دهات قزوین هست و اونجا رئیس پستخانه میشه و من دوران طفولیت و دبستان رو در روستاهای قزوین علمود و ضیاباد گذراندم تا کلاس پنجم ابتدایی. زیستن در طبیعت غنی علمود که بین کوها و مزارع سرسبز اون سامان محصوله، شیفتگی من نسبت به طبیعت باعث شده و تا حالا در واقع این شیفتگی وجود داره و هر روز من باید به یه نحوی با طبیعت دیدار مستقیم داشته باشم. قدم زدن زیر درخت ها، دست زدن به تنه درخت ها، با گل و حیوانات و اینا مشهور بودن. و خب به هر حال کودکی ماها در اون ایام شما بهتر میدونید که بدون رادیو، بدون روزنامه، تلویزیون و وسایل تفریحی و اینا در روستا فقط به مشاهده طبیعت و اندکی استفاده از طبیعت به معنی خوراکی هایی که طبیعت به آدم میده مثل انگور و میوه های اینا محدود میشه. خیلی اون دوره طبیعت برای من اهمیت داره. البته گذران زندگی من تا کلاس پنجم ابتدایی توی دوتا روستا باعث نشده که من تربیت روستایی داشته باشم و گرایش روستایی داشته باشم، چون بهتر میدونید که در ادبیات ایران یه نوع گرایش روستایی وجود داره و نویسندگان معروفی داریم که به روابط روستا میپردازند و رابطه ارباب رعیتی، ظلمی که به مردم فقیر میشه، مسئله آب و تقسیم بهره مالکانه و قضایی از این قبیل که من توی داستانم خیلی کم به این قضایی پرداختم، جز در داستان اولیه‌ای که تعمدن خواستم نگاهی به روستا داشته باشم. بیشتر من یک هنرمند شهری هستم تا یک هنرمند روستانگر. هنرمند شهری به این معنی که متعلق به جامعه مدنی هستم که به مشخصات شهرنشینی توجه میکنه و این خیلی اهمیت داره تو بحثایی که بعداً خدمت ها خواهم کرد. به هر حال در دوره دبستان مثلا اونجایی که من بودم اصلا دبستان نبود و این بود که سال اول مدرسه من در 6 سالگی پیش مادرم خواندن و نوشتن آموختم و ایشان البته با لطفی که کرد و من خواندن و نوشتن یاد داد، یا اشرف حساب یاد بده و من از آغاز اهل حساب کتاب نشدم و کتاب چرا، ولی حساب اصلا دیگه کلن آدم محاسبگری نشم. و در وقتی که رفتم از سال دوم دیگه دبستان جا باز شد و من رفتم دبستان و همینطور تأخیر داشتم تو ریاضیات تا امروز که در خدمت هستم. و این هم در واقع یکی از مسائلی است که اهمیت داشته به دلیل اینکه من بیشتر به ادبیات گرایش پیدا کردم برای جبران اون چی که در ریاضیات و مسائل مربوط به دور و ریاضیات همیشه نمره کم می آوردم توی درس ها. تو کلاس پنجم بعد علمود پدر من رفت به زیاباد، اونجا منطقه ترک نشین هست و من ترکی یاد گرفتم و ترکی هم از طریق کتاب یاد گرفتم. انقدر به کتاب خواندن علاقه من بودم که هر کتابی که به دستم میرسید میخواندم. دیگه بیشتر کتاب های عامیانه که حالا همون ادبیات مردمی باشه اونا رو من در کودکی خواندم و وقتی رفتم اونجا کتاب فارسی پیدا نکردم و کتاب ترکی خاورنامه بود که راجع به جنگ های حضرت علیه و اون از طریق خاورنامه ترکی هم یاد گرفتم. و تنها اتفاق شاید افتاده و یه تنها معلمی که یه کمی کمک کرده به من یه آقایی بود به نام لشکری که این انشایی که من نوشتم یه تقدیرنامه داد و این تقدیرنامه مدت ها یه ورقه مقبایی و من مدت ها نگرشتم و شاید یکی از دلایل علاقمندی من به نوشتن اون تقدیرنامه اتفاقی بوده که اون معلم داد. من در واقع به هیچ وجه وامدار معلمام نیستم، همشان آدمای نسبتا متوسطی بودند و چیزی تو زندگی من موثر نبودند، مخصوصا توی دانشگاه که در واقع شاید به هیچ وجه من با تحسین از اونها یاد نمی کنم به جز یکی دو نفر. و در واقع میخوام از همین حالا بگم که من به هیچ وجه وامدار معلمام در طول دبستان و دبیرستان دانشگاه نبودم و حتی اونا به یه نحوی با نشناختن شاگردان به انحراف اونها از علاقمندی هاشان کمک میکنن. و خب آدم هایی هستن که قدرت خلاقی ندارن و اون قدرت تشخیص هنوز آموزش برای شما نیست که بچه ها رو اونطوری که هست بشناسه و حمایت و هدایت بکنه. حالا از این قضیه که بگذاریم، من از ششم دبستان اومدم قزوین، منتقل شدم قزوین و من ششم دبستان توی مدرسه محمد رضا شاه اون زمان تو محله مجابیا چیز کردم تهی کردم و رفتم دبیرستان محمد قزوینی و در طول دبیرستان یه نوع زندگی دوزخی من داشتم به دلیل اینکه خب قادر به همراهی و بازی کردن با دیگران نبودم، این خودش یک مشکل بود. و نکته دیگه این که توی زمینه ریاضیات و هندسه و قضایی از این قبیل همیشه نمره کم می آوردم و در معرض رفوزی قرار داشتم که البته اتفاق نیفتاد. و گرایش و آتش فوق‌العاده‌ای به خواندن که تقریبا میشه گفت که اون چه امروز ادبیات مردمی و فرهنگ شفاهی محسوب میشه اون موقع من خواندم اینا رو. و با ولع تمام، برای اینکه چون تنها کاری که میتوانستم بکنم خواندم بود و از جایی هم شروع کردم به نوشتن. از در واقع میشه تو دبیرستانی که من میرفتم تقریبا تمام کارهای کتابهای اون مدرسه خواندم، بعد کتاب فروشی های شهر خواندم.
جواب نماز
هم پشته
بعد بفهم. سلام حال شما شده؟ خوب است؟ شما رسیدم به خیلی تشریف بود. قربان شما متشکرم، مرسی. بله چند مرسی. قربان شما متشکرم، مرسی. قربانه شما سلام. همینجور شما برای آقای قلباقی قربان شما مثل خود. خواهد سلام من برسونیم. نخیر نیستم آمدم مهدیه خود شما تلفن بزنم و خواهش میکنم. قربان شما خیلی ممنونم. قربان شما متشکرم. مرسی خدا حافظ.
همه
کتاب رو خواندن بله اون بگم بله. از یه جایی بگم که در واقع من ولای زیادی به کتاب خواندن داشتم و از کسی که بازی نمی کنه و در تفریحاتی هم در دور برش نیست طبیعتا کتاب خواندن یکی از چیزهایی است که امریست ناگزیر و میشه گفت که من تمام کتاب فروشی هایی که کتاب کرایه می دارن همه اینا رو خواندم و محله به محله انواع ادبیات تجربه کردم. مثلا خب اوائل کتاب های اسکندرنامه و هزار یک شب و امیر ارسلان رومی و چلتوتی و این قضیه رو میخواندم که مربوط داستان های مردمی هست و بعد کتاب های ترجمه شده شروع کردم بخواندن در دوره دبیرستان از سه تفنگدار و کانت مونت کریستو و قضایی از این قبیل همینطوری تا کلود ولگرد و بوسه عزرا بود کتابی که به هر ترجمه شده بود و ادبیات تاریخی حماسی هست و در واقع رمانسای اون دوره و بعدم دیگه ادبیات جدید و وقتی که من قزوین بودم تقریبا به تمام کتابخانه ها سر زدم هیچ چیز تازه پیدا نمی‌کردم که نخوانم. حتی مثلا سبک‌شناسی استاد بهار که در دوره دکتری تدریس میشه مثلا من اون رو خوانده بودم و این میل به خواندن هیچ وقت کاهش پیدا نکرد به نحوی که تقریبا تا سن 40 سالگی میشه گفت که من هر دو روزی یک کتاب خواندم همینطوری و از خواندن لذت میبردم. اما نوشتن من در واقع از چی شروع شد؟ از یک دوره سیکل اول شروع شد. به این معنی که یک کتابی می‌خواندم که اونجا نوشته بود که اگه شما بخواید نویسنده بشید هر روز یه صفحه بنویسید و در طول سال این میشه مثلا 360 خورده صفحه و بعد از تو این 360 صفحه یه 20 صفحه چیزی به درخور در میاد و این خیلی برای من جالب بود و من شروع کردم به طور مرتب نوشتن و به نحوی که در 1300 و مثلا 34 و 5 و اینا که من مقاله می نوشتم و یکی از کاری کردم که البته کار جسورانه‌ای بود و اصلا معنی هم نداشت این بود که بیژن منیژه فردوسی براشم به نثر نوشتم در حالی که اهمیتون در شعر بودن شعر خب ولی این نوشتم و چاپ کردم یعنی در واقع این متون با دقت می خواندم و سعی می کردم که ادای دین میکنم و مقالات زیاد میشم همون موقع هم شعرهایی هم گفتم که البته اون شعرها زیاد قابل توجه نیست. در ششم ادبی کاملا اون دوزخ ریاضیات و درسهای هندسه و جبر و مثلثات اینا که همیشه من آزار میداد اینا و اعتماد به نفس من از بین میبرد اون از بین رفت و من شاگرد شدم و بعد دیگه من دانشگاه و دانشگاه حقوقم جز شاگرده خوب قبول شدم و بعد دیگه فکر کردم که از یک دوره عبور کردم، در واقع دوره شهرستانیگری پشت سر گذاشتم چون این دوره مشخصیه. تو شهرستان آدم محدود کسی نمیشناسه و در خلوت خودش کارایی میکنه و دچار توهم میشه که جزو مهمترین آدمایی است که وجود داره، ولی وقتی که میاد در یه جای وسیع‌تری طبیعتا اون دیوارهای وهمش فرو میزه و میبینه نه اینم یکی از آدمایی است مثل بقیه آدما. اولین دیوارهای وهم من با آمدن دانشکده حقوق و دیدن این همه آدمای با استعداد فرو ریخت و مثلا در اون سال اول 300 نفر توی کلاس بودند، همه اینا شاید اولای دانشکده ها بود، مدارس بودن، مدارس ایران بودن و خب این خیلی برای من اهمیت داشت که ببینم که من یکی از این هستم نه اینکه جزو بهترین ها. و تکیه بر فضلی که ناشی از کتاب خواندن میشه اونقدر اهمیت نداره. همکلاسی خوبی داشتم، یکی از اونا اردشیر محسس بود که به حال شخصیت مهم میشد بعدن تو زمینه طراحی ایران، و یکیش منوچهر بدیعی بود که مترجم اولیسس جویس، همینجور آدم های خوب. مثلا قبل از یه سال بعد از من سپانلو و خانم بهبهانی اومدن دانشگاه حقوق، با اونا من آشنا بودم، با حمید مصدق آشنا بودم، اینا هم دوره‌ای من بودن. و اتفاقی که در دانشگاه برای من افتاد، علاوه بر اینکه دیوارهای وهم شهرستانی بودن فرو ریخت و کم کم حرکت به طرف نوعی رفتار حالا رفتار مدرن در من پدید آمد و نوعی لایسیته و اینا در ذهن من شکل گرفت، این بود که درست وقتی که از پیله شهرستانی بودنش در میاد بیرون، دانشکده حقوق و دانشگاه تهران اون موقع چیزی بود بسیار متفاوت از اونچه که ما تجربه کرده بودیم. در دبیرستان خوب آدم میخوانه مینویسه، درس میخوانه اینا، ولی در دانشگاه اصلا محیطی برای پرورش انسان بود و یک محیط کاملا متفاوتی. شما وارد اونجا میشوید، تبدیل میشوید به یه آدمی که اولا بلافاسه جذب قضایای سیاسی میشد و بعد به مملکتش فکر میاد، به وطنش فکر میاد، به مردم و سرنوشت آینده و اصلا و فضای مترقی دانشگاه اصلا ناگهان باعث رشد عجیب غریبی توی آدم ها میشد و فرق میکرد به حالا که دانشگاه ادامه دبیرستانه و فرق اصلا چنین فضایی وجود نداره. در حالی که در دهه من 36 که وارد دانشگاه شدم، اوج فعالیت دانشجویی بود و اوج ترقی، شروع ترقی یک دوره بود. از سال 32 ما عبور کرده بودیم و آرام آرام دیگه اون شکست سال 32 داشت به فراموشی سپرده میشد و دانشگاه تهران و بازار اینا در ارتباط با هم دیگه سعی میکنن نوعی مبارزه علیه استبداد و استعمار با هم دیگه پیش ببرند. و نیمی از دوران تحصیل من در دانشگاه حقوق در واقع با اعتصابات و مبارزات دانشجویی گذشت. مخصوصا که من آمدم توی کوی دانشگاه از سال دوم و توی کوی دانشگاه اونجا در واقع یه مدرسه دیگری بود برای آموختن، دگرگون شدن، رشد. آدم های مختلفی از شهرهای ایران آمده و همه اینا جوان های فعال باسواد و علاقمند به مسائل اجتماعی و گروه های سیاسی درگیر با هم دیگه و خب خیلی کمک میکرد. از طرفی هم خب از لحاظ معیشت هم خیلی زندگی کردن تو کوی دانشگاه اهمیت داشت، به دلیل اینکه همیشه اقوان نوعی مجانی بود دیگه، رایگان بود و اتوبوس و غذا خیلی ارزان و خوابگاه ارزان و همه چیز، و آدم از شهر دور میشه و توی یک محیط جمعی جوان پیشروی پرشور احاطه میشه و این برای کسی که میخواد متحول بشه و دوست داره متحول بشه شانس بسیار خوبی بود. و او از همون سال دومی که من اومدم توی کوی امیرآباد با عده زیادی آشنا شدم و آرام آرام فضای ذهنی من عوض شد، یعنی علاقه که به ادبیات قدیم ایران داشتم کاسته شد، یه مدت به توجه به ادبیات معاصر ایران و ادبیات جهانی در من شکل گرفت که خواندن آثار کامو و سارتر و کافکا و اینا، و از سوی در از تو ادبیات جدید ما خواندن آثار هدایت و چوبک و جمالزاده و کسانی از این قبیل و یا خواندن شعرهای نیما و شاملو و اینا یک نوع تغییر روشی توی مطالعات من بود. بعدم مثلا وقتی ما میافتیم کم کم موزیک ایرانی، گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ که اون موقع چیز بود، سلیقه ما از نوعی موسیقی کوچه و بازار برد به طرف نوعی موسیقی سنگین اصیل. و بعدم فیلم هایی که در آغاز ما می دیدیم شاید نه فیلم های هندی و مصری و یا فیلم فارسی و اینا بود، ولی آرامبارا مثلا راه ما باشد به کانون فیلم ایران، دیدن فیلم های مترقی در کنار آدم هایی که اون موقع جور نخبگان عصر بودن و می آمدن توی کانون فیلم که آقای فرخ غفاری درست کرده بود، ما اونجا می رفتیم ما استفاده می کردیم از اون فیلم ها و شناخت یک نوع سینمای جدیدی که سینمای متفکرانه هست و به مسائل انسان به طور جدیتر می‌پردازه و از بزن به کوب و شلوغ بازی و نمی‌دونم چه احساساتی آدم به دور می‌کنه. مجموع مطالعات رمان‌های قدیمی، رمان‌های اروپایی و رمان‌هایی که در واقع زمینه فلسفی داشتن، همینطور زندگی کردن با یه مش جوانایی که تو فضای سیاسی اجتماعی حادی بودند و دیدن فیلم ها و شنیدن موسیقی مدرن و اینا خیلی کمک کرد که من کاملا با اون چی که قبل از 36 بود متفاوت بشم و کوشش کردم که به این حرف سارت عمل کنم که گفته بود که اون و اکسیانسیلیست ها معتقد بودن که اون چی که به ما داده میشه تحمیلی است، ما باید خودمان انتخاب کنیم و خودمان رو یک بار دیگه بسازیم. تا یه سنی آدم جامعه، پدر، مادر، معلمین اینا شکل میان، از یه جایی که آدم به خودآگاهی میرسه بعد خودش بسازه و دگرگون کنه و رشد کنه به سلیقه خودش و اینجاست که مسئولیت انسان پدیدار میشه. خب این خیلی توی ذهنیت ما مؤثر و آغاز شد که چیزی خلاف اون چیزی که قبلا بودیم بشیم و سعی کنیم که با الگوهای درست‌تر و بهتری بتوانیم زندگی کنیم و کار کنیم. دانشکده حقوق اگر چه آدم ممکنه در مورد من دست کم اینجوری میشه گفت که به من قانون گرایی یا عدالت یا این قضیه رو یاد نداد، برای که تمام سال اول بعضی از استادای ما میگفتن که آقا این قضایه تو کتاب هاست ولی عدالتی در بیرون وجود نداره و مثلا امام جمهوری تهران که دکتر سید حسن امامی یکی از درخشان‌ترین آدمایی بود که خب دکترای حقوقش تو سوئیس گرفته و در این حال به دلایلی امام جمهوری تهران هم شده بود و اون بارها به ما میگفت این وجدان ماست که از ما یک آدم قانونگرا میسازه، نه قوانینی که تو کتاب ها هستن. اونها میتوانند با تفسیرهای دیگه حتی علیه عدالت و حقوق انسان ها مورد استفاده قرار بگیرن. اما دانشگاه حقوق یک چیزی رو به ما یاد داد، من دیدم که بعدها توی خانم بهبانی و مصدق و سپانلوی نام همین نکته رو اشاره میکنن که یک نظم دقیقی برای سخن گفتن و تفکر کردن به ما یاد داد. یعنی دانشگاه حقوق وقتی که آدم درس میخونه بهش میگن که تو بعد وقتی در دادگاه صحبت میکنی منطقی و مستند صحبت کنی و ما یاد گرفتیم که هیچ حرفی نزنیم مگر اینکه اون یک جای دقیقی خوانده باشیم و مطمئن باشیم که این درسته و یه سندی داشته باشیم. این خیلی مؤثره که آدم پرت بلا نگه، حرفای بی ربط نزنه، ادعاهای بی سند نکنه، بلکه هر حرفی که میزنه اگه بپرسن به چه علتی حرف میزنه بگه این کتاب، این سند، این مدرک، این چیز. حالا ممکن اون مورد قبول قرار بگه یا نه، ولی به هر حال با مدرک سخن گفتن، مستدل حرف زدن، نظم عاقلانه داشتن و در واقع معتدل زندگی کردن روی دانشگاه حقوق اون موقع به ما یاد میداد. الان نمیدونم چنین ظرفیتی داره یا نه، ولی اون موقع ما رو از یک آدم آنارشیست شلوغکار خیلی احساساتی و هیجان زده تبدیل کرد به آدمایی که در این حال که طغیان خودشان علیه جامعه دارن، در این حال یک نوع با اعتدال روحی به این طغیان حتی نگاه میکنن و میتوانن مهار کنن نیروهای هیجان بخش خودشانه. به هر حال دانشگاه حقوق از این نظر فقط برای من موثر بوده و تو زندگی من تاثیر گذاشته. البته من نرفتم قاضی بشم، برای اینکه وقتی که من فارغ التحصیل شدم سال آخر که همش رو اعتصابات بودیم برای دوره دکتر امینی بود و قضای انتخابات و اینا، و ما هم همجوری تو اعتصابات بودیم. مثلا یکی از این اعتصابات که خیلی جالب بود این بود که ما ماندیم تو دانشگاه تهران و اون موقع بعد از این ماجرای اعتصاب معلمان بود و ما مانده بودیم برای انتخابات. گروه های مختلفی از دانشگاه ماندن، شب هم تو دانشگاه ماندن و پلیس هم اومد دور تا دور دانشگاه رو محاصره کرد و ما دو سه روز اونجا توی دانشگاه ماندیم. مردم با اتوبوس های دو طبقه هیرد میشه، از اون طبقه دوم برای ما نون پرت میکردن، بعد مثلا گاهی غذاهایی به ما میدن، ولی به هر حال ما تو محاصره پلیس بودیم. و حالا البته اصل ماجرا چی بود و اینا الان اونقدر اهمیت نداره، ولی اون شور جوانی که تو اون نسل وجود داشت و آغاز جنبش دانشجویی بود و دانشجویان احساس میکردن که بعد برای مملکت خودشون یک کاری میکنند و متعهد میدونستن خودشون که برای مردم مبارزه کنند و واقعا از جان خودشون بگذارن که خیلی هاشون گذاشتن، این خیلی چون در آغاز جنبش ما بودیم خیلی اهمیت داشت ماجرا. و حال شب آخری که ما توی اعتصاب بودیم دیگه از شدت خستگی اینقدر صبح نرده کشیم و شعارهای عجیب و غریب داریم و خوابیده بودیم تو دانشگاه ادبیات، ناگهان یه هیاهو کردن و شروع شد و یه حرفا. ما فکر کنیم پلیس حمله کرده به داخل. اون موقع پلیس نمیتونست بیاد تو دانشگاه، طبق قانون حق نداشت بیاد تو دانشگاه. بعدها بعد دکتر اقبال اینا یه مدار این قضیه شکست و پلیس به خوش استعداد که بیاد یا قوای انتظامی که بیاد تو دانشگاه. و به هر حال من بیدار شدم به یه ستونی خوابیده تکیه دادم، بیدار شدم دیدم که گفتن دکتر شاپور بختیار اومده. دکتر شاپور بختیار اون موقع مسئول امور دانشجویی جبهه ملی بود، گفت اومده و با رهبرهای اعتصاب صحبت کرد که گروه های مختلف بودن، از بچه حزب توده بودن، از بچه جبهه ملی بودن، از جاهای دیگه بودن. صحبت کرد که شما اعتصاب بشکنید و اینکه فردا ممکنه که به هر حال پلیس مزاحم شما بشه. یکی از بچه ها گفت که خب چه کسی تضمین میده که ما بیاییم بیرون الان ما رو نگیدن توی این نصف شبی؟ دکتر بختیار گفت که من تضمین میدم. یکی از بچه ها یه چپ گفت که فقط من فکر کنم که رئیس سازمان امنیت میده تضمین میده که ما بیان بیرون ما رو نگیرن، شما چگونه میده چنین تضمینی بدین؟ و به هر بچه نرفتن بیرون. فردا صبح البته ما در عملیم بیرون، پلیس ما گفت که شما میتوانید از دانشگاه در بیرون و به طرف بهارستان برید. معمولا از هر جا حرکت میدن به طرف بهارستان، اونجا جوری مجلس شعار میدن و قطعنامه مطرح میکنن. توی این دوره‌ها دو تا آدم بودن که یک سری توی این اعتصابات ما بودن، که دکتر عباس شیبانی بود که الان در واقع چیز مرد معقولی شده، یکی هم فروهر بود. این دوتا یک سری زندان می‌رفتن، در می‌آمدن بیرون بلافاصله به صفوف انقلابیون می‌پیوستن، دوباره شروع می‌کردن، دوباره در می‌گرفتن و اینا اصلا مرتب در حال رفت آمد به زندان بودن. به هر حال این آدما چیز بودن و دانشگاه حقوق و دانشگاه فنی در واقع سردسته اعتصابیون دانشگاه بود و بچه دانشگاه فنی به دلیل اون ذهنیت معقول علمی خودشان همیشه چیز بودن و اونا کلاسایی که ترتیب کردن دانشگاه حقوق هم خوب به دلیل این که اصلا مسئله عدالت و آزادی برش بیشتر مطرح، ما هم در واقع به اونا میپیوستیم. و بعد پزشکی و جاهای دیگه میامدن و تنها دانشگاهی که توی این قضیه شرکت نمی‌کرد دانشگاه هنرهای زیبا بود که می‌گفتن آقا ما به این قضیه کار نداریم. و موقعی که این اعتصابات مثلا میشکست و گاهی مثلا پلیس حمله می‌کرد اینا، کتکی که افراد می‌خوردن بیشتر تو بچه‌های دانشگاه هنرهای زیبا بودن، بلکه اونا گفتن ما کاری نیستیم و مانده بودن سر جاشون و بقیه فرار کرده بودن، اینا اون کتک مفصل نوشجان می‌کردن. به هر حال
این دکتر شیبانی همون پزشکه
یا یکی دیگه؟ دکتر عباس شیبانی
بود.
بله بله. بعد به هر حال ما فردا صبح که خواستیم بریم درهای دانشگاه باز شد و ما حرکت کردیم به ستون یک به طرف تا رفتیم دم سینما دیانا که الان شده سپیده. ناگهان پلیس گفت بشینید سر دستم زیر رو سرتون از این حرفا و بعد متورق بشید. ما بودیم ما میخوایم ادامه بدیم. بعد دیگه آپاش آوردن بعدم یک کتک مفصلی به تمام تظاهر کنندگان محترم زدن و البته درگیری شد دیگه. وقتی من به کوی دانشگاه برگشتم ایده زیادی لباسای نظامی و باتوم و این چیزا رو با خودشون آورده بودن به عنوان قلام جنگی، یعنی یه جور جنگ مغلوبه شد بین اینا. و البته اون موقع خشونت خیلی کم بود و بیشتر پلیس سعی میکرد که از حدود وظایف خودش که حالا شلوغ نکنن تجاوز نکنه و قدرتی هنوز نداشت توی اون سالها. بعدها به حال نیروی پلیس قوی تر شد و سازمان دیگه پیدا کرد. به هر حال دهه 40 من دانشگاه حقوق فارغ التحصیل شدم و تقریبا تبدیل به یک آدمی کاملا متفاوت از اون موقعی که وارد دانشگاه شده بودم. و
استاد ببخشید، حالا قبل از اینکه از دانشگاه بیام بیرون، من حالا شاید حواسم به دوربین بود، دلیل انتخاب حقوق رو میگین چه؟ مثلا چرا نرفتین ادبیات؟ چرا یه رشته دیگه نرفتید؟ و حالا قبلترش هم تو دوره‌ای که شما دبیرستان بودین اینا خیلی برام مهمه، اگه دلتون میخواد بگین، که شما هی کتاب میخوندین و خیلی سخت چیزا رو میگذروندین، برخورد خانواده با شما چطور بود؟ فضای خانواده و فضای خود هنرستان که
بله
ببخشید اگه دلتون میخواد بگین.
بله به هر حال علت اینه من دانشگاه حقوق انتخاب کردم برای اینکه من در دو رشته قبول شدم، هم رشته فلسفه دانشگاه ادبیات قبول شدم هم دانشگاه حقوق. حقوق اون موقع ارزش بیشتری داشت به دلیل اینکه آدم قاضی میشد و ما فکر کردیم که اگر قاضی بشیم میتوانیم با اتکای به قوانین به حمایت از محرومان بپردازیم و نوع عدالت جویی که در جوانها هست در ما هم بود و گفتم خب فلسفه آدم میتونه خارج از دانشگاه بخونه ولی حقوق چیزی که بعد در دانشگاه بخونه و ما بیایم و با ورود یک عده جوان عدالت طلب توی سیستم قضایی بتوانیم دیگر چیز کنیم، تغییری در این شغل بدیم، که البته فکر بعدی هم نبود. اما در دوره دبیرستان در مورد خانواده باید توضیح بدم که خانواده هیچ وقت زیاد پاپیمان نمیشن. یکی از بزرگترین شانسای من این بوده که پدر و مادر من هیچگاه من نصیحت و راهنمایی و هدایت نکردن و من به طور طبیعی بار آمدم و این مهمترین شانسی است که یادم ممکن داشته باشه. چون به هر حال وقتی که پدر مادر سعی میکنن که بچهشون شبیه خودشان بکنن، 50 سال بچه رو عقب‌تر تربیت میکنن چون خودشان متعلق به دوران قدیم هستن. این سنت خانوادگی بود تو خانواده مجابی ها، چون اینا اصلا شیراز بعد اومده بودن به قزوین، اینا با بچه‌ش مثل بزرگتر رفتار می‌کردن، می‌گفتن خب هر کاری تو دوست داری انجام بده، اصلا مهم نیست، فقط حالا جلوی بعضی از خطاهای عجیب غریبی که ممکن باشه لغزش جوانی تمام بشه، چون اون فقط ممکن بود مواظب باشن، ولی در اینکه چه کتابی می‌خونی، کجا می‌ری، دوستات کیان، نمی‌دونم چه درس بخوان نخوان، این قضايا اصلا اهمیت برای پدر من مهم نبود که من در کلاس چندم هستم و چه کار دارم می‌کنم. ولی یا مثلا حد مرتب بیاد مثلا والدین حساس بگه که من بارها دیدم پدر مادرای دلسوز میگن کجا خر رمان نخوان، درس بخوان، تو باید بری دانشگاه پیشرفت کنی. نه میگه خب رمان میخواد. حتی یه بار من انقدر رمان خوانده بودم شب تاریخ که فردا صبح رفتم دبیرستان امتحان بدم، دبیر تاریخ ما گفت که رسام راجع فلان آدم صحبت کن، من گفتم که من ماندم، گفت تو شاگرد خوبی بودی تو زمین ادبیات، چطوری بعد نیستی اینا؟ گفتم من دیشب داشتم مثلا رمان جوزف بالساور رو میخوندم و نتوانستم درس بخونم، اصلا انقدر کشش داشت این رمان. گفت همونه تعریف کن، من تعریف کردم، من نمره داد به من و من از این رفتار یادم خیلی خوشم اومد. یعنی معلم باید اینجوری باشه، باید حس کنه که یه آدمی اگر توی زمینه فعال هست اونه برداره در اون آدم تقویت کنه، نه اینکه. و سالها گذشت، من یه بار کانادا بودم، توی سخنرانی داشتم یه جایی، بعد وقتی سخنرانی تمام شد یه آدمی اومد گفت یه کسی میخواد شما رو ببینه که معلم شما بوده و معلم تاریخ شما بوده. من یه یاد اومد اون آدمی که با اون لطف و مهربانی مثلا نمره داد به من و من بخشیده باز این که به جای تاریخ رمان خواندم. بعد گفت بعد پیدا کنی اونه. من دیدم خب مثلا 40-50 سال گذشته از این ماجرا پیدا کردن یه آدم خیلی دشوار اینا، گفتم باشه اینا. این که رفت من نگاه کردم دمی میره با کی صحبت کنه، چون باید به اون بگه که نتیجه مذاکرات چی بوده اینا. بعد من دیدم اونه، بعد رفتم جلو گفتم که شما فلانی هستید، آقای هاشمی بود ظاهرا اسمش. بعد تشکر کردم گفتم که اون رفتار دوستانه شما منش خیلی نمیره و درکی که شما داشتید از این که آدم باید چیزی بخونه، حالا مهم نیست که چه چیز خاصی بخونه، هر چیزی که بخونه خود خواندن اهمیت داره. بعد یه جور قضیه که اتفاقاتی هم گاهی میفته. بعد دوری یعنی من از از خانواده این بخت داشتم که چیزی به من تحمیل نشده، حتی مثلا در مورد مسائل مذهبی هم در واقع هیچ گونه فشاری که بیاد بانشی نماز بخواید و فلان یه روزه بگیرید این قضیه ها میگونه اگه میخوای بخوان نمیخوای نخوان. یعنی این میرشن که خود بچهاش کنن، که بعدها من یک کتاب نمیشن به نام پسر که چشمابی که بعدا یه فیلمی هم به این اسم از زندگی من ساخته شد. تو اون پسر که چشمابی من این قضیه رو مطرح کردم که ما حق نداریم. توی این پزشک چشمابی داستان کودکان برای داستان، یعنی یه داستانی است که برای کودکان من نوشتم. تو اونجا من یه پسری متولد میشه که چشماش آبیه و من فرض کردم که کسی که چشماش آبیه دنیا رو هم آبی میبینه، همه چی آبی میبینه، آبی پر رنگ، آبی کم رنگ، به معنی در واقع دنو فانتزیه. بعد خانواده این گیج میشن که این چرا همه چیز آبی میبینه. فکر من که نقصی تو بینایی نیست، میگم برای پزشک بهش بگید حالا اینم استثنا اینجوری دیگه ولش کنی، مثلا اینم یه آدمی هست اینجوری زندگی کنه، اصلا اینکه مشکلی نداره که. گفتم نه. بعد اینا قانع نمیشن، این خانواده میبرن پیش یه کهالی که داروگرایی که توی محله ها بودن و مشکل میخوردن تو چشم بچه‌ها و اینا. بعد میگم ولی اون میگه که نه، این بعد مثل ما ببینه، اصلا حق نداره مثل خودش ببینه، بعد مثل ما ببینه و این بچه رو میخوام و داروی قرمز میدن تو چشمش و چشمای این آبی است، ترکیب داروی قرمز و آبی سیاه میشه از از رنگ و این دنیا رو سیاه میبینه. و تو اون قصه من خواستم بگم که ما حق نداریم دید بچه هامون عوض کنیم، ما باید بذاریم بچه ها به طور طبیعی دید و رفتار طبیعی خوش نشون بشن، ما باید حمایت کنیم و بهشان کمک کنیم. ما حق نداریم اونا رو زیر رو کنیم طبق عقاید خودمان. که البته این کتاب که در دوره 50 چندین بار چاپ شد و حتی یه سیدی هم برش در اومد بیرون که بیژن مفید روش کار کرده بود و اینا، همین خانم سوسن تسلیمی و اینا همه توش کار کرده بودن، این کتاب از توی کتابخانه های سراسر کشور درآوردن بیرون مثل بقیه کتاب های اون کودکان اون دوره و گفتن اینا کتب زالده است که حالا بگذاریم. به هر حال هنوزم من اعتقاد دارم که در مورد تربیت بچه‌ام من همین کاری کردم. من هیچ وقت به بچه‌ام نگفتم کتاب بخونید نخونید یا این فیلم ببینید یا این موسیقی گوش بدید یا این طرز فکر مذهبی سیاسی داشته باشید، ولی در مواقعی که اونا میخواستن که من بهشان کمک کنم کمک کردم و اونا خودشان در یک وضعیت دموکراتیک رشد کردن و هیچ چیزی به اونا تحمیل نشده. البته در پاره از مسائل اساسی خب من اومدم مداخلم اینجوری بوده که مثلا تو بخوای ازدواج کنی این امکانات هست، یا میخوای بری سربازی این مسائل هست، یا میخوای بری تحصیل بکنی این ظرفیت ها وجود داره، ولی این که بگم که تو باید حتما بریدم پزشک بشی و باعث افتخار فامیل ما بشی از این مزخرفات، خب هیچ وقت من این کار رو نکردم برای بچه هم و برای اینکه خودم هم در واقع این چنین فشاری روم نبوده و اعتقاد دارم که بچه از یه سنی به بعد به هیچ چیز ما حق نداریم رو اون فشار. مثلا 18 سال به بعد دیگه اون یک انسان مستقل چیز جدا از خانواده است و محبت ما رو باید داشته باشیم، ولی فشار روی اون آدم و تغییر روی ذهنیت اون آدم یک کار درستی شاید نباشه. باری برگردم این که در خانواده ما با بچه ها بهشان مهربانی میشد ولی در این حال چیزی بهشان دیکته نمیشد. بعدا من تو دانشگاه حقوقم، چون خود حقوقم یه جوری توش سلسله مراتب وجود داره، یه قاضی هست، یه متهم هست، اینا متفاوتن، وکیل هست که تو سیستم دیگه کار میکنه. اینا رو ما به خاطر رخاندن رمان‌های فلسفی و اینا فهمیدیم که این قضایا زیاد جدی نیست. در واقع قانون و حقوق بشر و اینا توی کتاب ها هست، ولی در عمل یه مکانیسم های دیگه توی جامعه عمل میکنه که هیچ ربطی به اون امور مکتوب نداره. من 23 ساله در واقع فارغ التحصیل شدم از دانشکده و رفتم دادگستری. حالا البته در همون آغاز میخواستن یه رشوه از ما بگیرن، مثلا ما رو استخدام کنن. من گفتم که چون من نمیخوام رشوه بگیرم در زندگی آیندم، رشوه هم نباید بدم. و این قضیه کافکا پیش میاد، داستانه کافکا پیش میاد. مثلا میرفتم اونجا میگودم به رئیس کارگزینه که من کی باید بیام این مدارکی داده بودم و مدارک لیسانس به لیسانس رو برای کارمند عادی دادگستری یه چیز ساده است، بیدن که 25 سالگی فقط میدن قاضی بشه. من 23 سال شروع بودم، 2 سال بسی کارمند معمولی میشدم. یارو میگه مثلا با 2 ماه دیگه بیا، مثلا من میپرسم صبح یا بعد از ظهر، مثلا یعنی در واقع میدونستم که اون میخواد با رشوه فراش استخدام میکنه، ولی نمیخواستم بدم. حالا به هر حال یه جوری یکی از دوستان من کمک کرد و به هر حال این مرد رشوه‌گیر در واقع اصلا ما کنار رفت، ما استخدام شدیم. من یه 2 سالی که تو دادگستری بودم دیدم اون حرفایی که من قبلا شنیده بودم اینا درسته، عدالت و استقرار امنیت و این قضایا اینا یه قواعدی داره که توی کتابای درسی نیست، بلکه یک چیز دیگه است و تابع قواعد دیگه است. دیگه فکر نکردم که قاضی بشم، فکر کردم که همینجور کارمند فعلا بمانم و ادبیات دنبال کنم. اصلا از خیلی قاضی شدن باشم، در که قاضی شدن خیلی اهمیت داشت، بدل این که عنوان اجتماعی محترمی بود، درآمد خوبی داشت و در این حال آدم اگر میخواست قدرت طلب باشه و کمی هم با مسائل زیرمیزی آشنا باشه، خب شخص بسیار مرفهی میشد و ما این قضیه دوباره نرفتیم. یعنی بعد بعضی مدتی یه سال بعدش من رفتم گفتم که حالا که حقوق اسمش حقوقه و عملا حقوق مردم درش مراعات نمیشه، برم اقتصاد بخونم و به اقتصاد مملکت کمک کنم. با لیسانس حقوق رفتم دکتر اقتصاد قبول شدم و اقتصاد سال اولم سری درس رو خواندم. بعد از اونم دلزده شدم، دیدم که مثلا اقتصاد مارکسیستی که اون موقع 1/3 مردم جهان با اقتصاد مارکسیستی اداره میشن مثل چین و شوروی و اینا، اصلا تو دانشگاه تدریس نمیشد، برای اینکه استادان محترم میترسن که رتبه دانشگاهشان تأخیر بیفته و اصلا وارد ماجرا نمیشدن. از اینم تقریبا اندکی دلزده شدم و دیگه خیلی دیر دوره دکتری به پایان بردم. حس کردم که کار من همون چیز که در دوره دبیرستان شروع کرده بودم، خواندن و نوشتن، و این برام جدی‌تره. فکرم برم یه جایی که به این خواندن و نوشتن کمک برسن، تبدیل به شغل بشه. در اصلا که توی تیز بودم، توی اداره بودم، اداره ما یه جایی بود تقریبا نوعی دارالمجانین بود، یک اداره خاصی بود که من داستانش نوشتم توی این کتاب تاریخ شفاهی که تمام آدم ها بیه رشوه بگیر و قضات دزد و قضات که به نوامیس مردم یه کمی تعرض کرده بودن و تمام آدم هایی که سوء اخلاق داشته همه ریخته بودن توی یه اداره. و اون آقایی که من بهش رشوه نداده بودم و کارگزینی اون گفته بود پس من بفرستم به جایی که بدترین جای دنیا باشه، در حالی که برای من اصلا یکی از بهترین جاها بودن که من به عنوان یه نویسنده با این مردم عجیب غریب غیر عادی روبرو شدم و اصلا اونا آرام آرام تو شعرهای من و قصه های من پدیدار شدن و هنوزم که هست پدیدار میشن. که اون خارج از موضوع بحث ماست. به هر حال دیگه یه روزی اردشیر محسس که با من دوست بود و من به کارش علاقه من بودم اومد گفت که تو این همه چیزی نوشتی اینا چه چاپ نمیگفتم کجا چاپ کنم؟ گفت تو روزنامه باید اینا چاپ کنی. گفتم نه اینا برای دل خودم ترجمه کردم نوشتم. اینا گفت خب اینا بیار کیهان. بعد کیهان نشد و مدتی تو کیهان چند ماهی تو کیهان بودم، بعد رفتم روزنامه اطلاعات، اونجا دیگه آرام آرام روزنامه نوشتم. یعنی یکی از دبیرای من که قزوینی بود، آقای حسن حاسد جوادی، برادر علی اصغر حاسد جوادی، اونجا چیز بود، جزء مسئولان اونجا بود، اون خب منو میشناخت و به سردبیر معرفی کرد و من رفتم تو بخش ادبیات و هنر روزنامه. و روزنامه اتحاد اون موقع از لحاظ فرهنگی و ادبی یه چیز خونسای بود، یعنی اصلا تشخیص نمیدن اینا مسائل هنری چی هست. مثلا آوازخانه گوگوش و نهان رفتن ویگن به فلانجا و اینا مطرح میشه تو روزنامه. معمولا گفتم مثلا هنر اینا نیستن، هنر ادبیات اینا نیست، هنر ادبیات یه امر جدی است، نیمایی وجود داره، نمیدونم کسان دیگه وجود دارن، اینا رو بعد ما مطرح کنیم. و روزنامه محافظه‌کار اطلاعات اول یه در مقاومت کرد، ولی بعد مورد دید این حرفا معقوله و کیهان هم اون موقع این چیزا رسم بود، اینا هم قبول کردن و ما اونجا صفحه هنری درست کردیم و بعد از یک سال من شدم مسئول امور اونجا و بعدم دیگه جشن هنر شروع شد و حضور من در جشن هنر نوشتن مقالات انتقالی در جشن هنر و چیزا خب خیلی کمک کرد که به سرعت من تبدیل به روزنامه‌نگار خوب بشم. و این روزنامه‌نگاری از سال 47 تا 58 ادامه داشت و با انقلاب شکوهمند دیگه ما خانه‌نشین شدیم و نشستیم در منزل و به کارهای ادبی پرداختیم. و اما
میخواد تا انقلاب که اومدیم یه تایم بدیم که دست
کار این دستگاه هم میکنم پونهشن رو سن.
مجابی ها یک خاندانی هستن تو قزوین زندگی میکنن که دو تا کوچه مجابی ها و شیرازی ها اقامت دارن. اینها در دوره فتلیش ها سه تا برادر بودن که آمدن به قزوین ساکن شدن و تمام فامیل مجابی از فرزندان اون سه نفرن. یعنی در واقع از شیراز یک عده‌ای از مجابی و سادات شیرازی را افتادن و رفتن به کرمانشاه، تهران و قزوین و به هر حال اون بخشی که اومدن به قزوین سه نفر اینجا زندگی کردن و در واقع بعضی مدتی اینا تبدیل فامیل شدن که اینا تو دو تا محله جدا زندگی میکنن و اینا همش بیشترشون روزه‌خوان بودن. این جز سادات روزخان مذهبی بودن و کارشان هم وعظ و خطابه و منبر بوده. توی این گروهی که همه در آغاز واعظ بودن چند تا روزنامه‌نگار هم در آمدن بیرون، یعنی رعد مجابی که رفیق عارف قزوینی بوده و همدوره اون بوده، در این حال که محمد بوده روزنامه داشته و بعد ادیب مجابی و بعد عموی من که اون معمم نبود و روزنامه نگار بود، یعنی اینا صاحب روزنامه بودن، چاپخانه بودن و تو روزنامه کار میکنن. یکی از دلایلی که اصلا من به روزنامه خواندم و بعد به علاقه من شدم حضور من توی منزل عموم بود که از روزنامه نویس بود و از سراسر کشور روزنامه می اومد براش و من با خواندن روزنامه متوجه می شدم که در کشور یه حرکت نوشتاری و خبررسانی وجود داره در دوره دبستان. بعدها به شوخی من گفتم که روزنامه نگاری هم نوعی روزخانی است، یعنی در واقع روزخان روی منبر به طور شفاهی پیام خودش میرسانه و روزنامه نگار این پیام رسانی به صورت کتبی در سطح وسیع‌تری عرضه میکنه. حالا این در واقع شوخی. بنابراین خاندان ما در واقع خاندانی بودن که بیشتر واعظ و منبری بودن. البته شوخشنگی مردم شیراز هم در اینها جریان داشت و غالب اینا آدمای شوخ و پر از شادی و در این حال آدمای راحتی بودند و شاید گرایش من به طنز بعدها ناشی از همین ژن لودگی بوده که در بعضی از این افراد وجود داشته و اینها با مردم شوخی میکردن و شوخی که با شفقت و مهربانی هم توأم بود و در واقع نه به قصد آزار دیگران بلکه به خاطر تفریح خاطر و نوعی رابطه مهربان و انسانی با دیگران بوده. طبیعتا من تو اون فضای مذهبی که بودم گرایش های مذهبی داشتم و خواست این که از اول دبیرستان در کنار ادبیات اروپایی که من میخواندم به ادبیات عرفانی هم علاقه‌مند شدم و تقریبا میشه که بخش عظیمی از متون عرفانی رو اون موقع مطالعه کردم، از تذکرة الاولیا و اسرار التوحید و اینا بگیری تا متون دیگه و آرام آرام علاقه‌مند شدم که از کارهای روزانه مذهبی و در واقع از شریعت یه نقبی بزنم به طریقت و عرفانی بودن و تمایل شدیدی به این کار داشتم، اما در واقع راهش پیدا نمی‌کردم. همون موقع من به پاورقی‌های ادبی علاقه‌مند بودم. شما می‌دونید که مثلا حسین قلی مستعان یکی از بهترین پاورقی نویسای اون دوره بود و در دوره‌ای که ملی کردن صنعت نفت مطرح بود و قضایای دوره مصدق، تهران مزور که این مجله سیاسی بود بیشتر به خاطر پاورقی حسین قلی مستعان خریده میشد تا واسه مسائل پشت پرده‌ای که تو مجله از سیاسی مطرح میشد، تا این حد پاورقی همه داشت و پاورقی همون نیست که بعدها سریال تلویزیون شده. یعنی قبل از تلویزیون مردم در سراسر دنیا از طریق پاورقی ها اصلا و تسلسل اینها زندگی معنوی خوشی داشتن. خود بالزاک پاورقی می نوشته، داستایفسکی پاورقی می نوشته و دیکنز می نوشته. مثلا دیکنز حتی میشه گفت که وقتی که پاورقی می نوشت همیشه فرانسوی ها منتظر کشتی بودن که بیاد و اون نشریاتی که نشریه جدیدی که پاورقی ادامه پاورقی داره بخوانن. این همه اهمیت داشته و در منم تقریبا میشه گفت که مرتب پاورقی‌های مختلف توی امید ایران، توی ترقی، تو تهران مصور، تو سبیسیا دنبال میکردم و تو تمام اینا پاورقی وجود داشت و در واقع با همون جاذبه که الان سریال های تلویزیون روی افکار عمومی تاثیر داره و گاهی مثل مراد برقی مثلا شهر خلوت میکنه. در واقع بیشتر برای اینکه تفریحات کمتر بود و طبیعتاً داستانهای شب و پاورقی چیزایی بود که خیلی مردم سرگرم میکرد و روشون تأثیر میداشت. بعد از این که من مرتب مجله جمع میکردم و گاهی هم میرفتم شمارهای قبلی سالهای قبل همجور میخریدم کیلو کیلو و میآوردم خانه و بخشای پاورقیش میخوندم، مثلا آفت و رابعه و چشمه آب حیات و این چیزایی که خیلی اون موقع جذابیت داشت برای همه. و توش فوتوندایی بود که آدم ها رو دیوانه میکرد دیگه. مثلا یه دفعه یکی از قهرمان داستان حمله میکرد با خنجر به طرف نفر دیگه و درو هم وسیله دفاع نداشت و قطع میشد یه دفعه اینجا. همه منتظر بودن هفته دیگه این چجوری جان سالم به در میبره از این ماجرا. و یا مثلا ایروتیک و این قضایی که مردم در خماری نگه میداشت. بعضی از این مجلات هم من جلد میکردم، مثلا خواندنی ها که هر هفته دو شماره در میامد. حالا این قضیه مثلا بالای 1334 در میامد. روی جلدش مجله بود که آگاهانه شروع کرده رو به چاپ عکس های زنان زیبا و گاهی دیگه با مایو و اینا، مثلا استر ویلیامز زیر عنوان محرویان شناگر، مثلا استر ویلیامز بیش خب بردم که اینجوری براشون تازگی داشت که متوجه این تناسبات زیبای زیبا بشن و علاقمند بودن. من اینا جمع‌آوری می‌کردم، لانا ترنر و نمی‌دونم استر ویلیامز و فلان و اینا، همه به دقت نگاه می‌کردم و این جلد کرده بودم، این جلد با خودم می‌بردم تابستان ها به دکانی که مال پسر خالم بود. یعنی تابستان ها من برای اینکه بیکار نباشم، پسر خالم که یه فرش فروشی و سمسایی داشت میگفت بیا اینجا روی این قالیا بشین، فقط مواظب باش کسی نیاد از این مغازه چی برده. هیچ کار مشخصی من نداشتم، خیلی هم به من علاقه من بود و من میرفتم این کار میکردم. یه روزی که داشتم این مجله ورق میزدم و در واقع در زیبایی های هنرمندان هالیوودی غرق بودم، یه سایه افتاد روی اون کتاب. من سرم بلند کردم، یه مردی ایستاده و داره به من نگاه میکنه. اون مرد گفت که پسرم چرا اینا رو نگاه میکنی؟ گفتم خب این مجله است، اینا مجله خواندنی هاست و من دوست دارم اینا. گفت حیف از تو نیست که این چیزهای بی ربط نگاه میکنی، اینا رو ببر بفروش. و این یه نگاه خاصی داشت که بعدها البته من فهمیدم که این از هیپنوتیزم اینا چیز بی نصیب نبوده. یه نگاه خاصی کرد و من بی اختیار بلندشان رفتم اون طرف خیابان و اینه دارم به عطاری فروختم و آمدم و همینجوری ماندم که این کی بود اینا. و از دو سه هفته دیگه یه روزی تو منزل عموم که با هم مشترک بودیم، همخانه بودیم با پسر عموم، دیدم اون آدم داره توی باغچه گل لگت میزنه و کاگل درست میکنه. من اصلا دیدم همون آدمه و بلی فکرم مثلا یه مرد عارفیه یا مثلا مرد دانشمندیه که اینجور با اون بیان قشنگ و خوبش. بعد سلام کردم و گفت سلام، حال شما چطوره؟ و معلوم شد که این یک عارفیست که علوم جدیدم آشنایی داره، فیزیک و شیمی و نمیدونم این قضایی علوم طبیعی خوانده و یکی از متخصصین مثنوی و مفسر قرآنه و این یه جلسات عرفانی داره و جمعی از آدم‌های محترم در پایین هستن و اون کسی هم که معمار هست که این بنا هست که این کارگرش هست، عملش هست، اون از مریدای اینه و این در طول هفته دو روز و سه روز میره با این و بنایی میکنه و از این طریق درآمدی کسب میکنه که بعد بقیهش بشینه کارهای تعلیمی بکنه. و این میرفت آدم ها رو پیدا میکرد و روی اون آدم ها تأثیر میداشت به شیوه قدما. و اونجا با نقشه آمده بود که مثلا دنبال کرده بود همجور ماره. من و پسرموم که اونم هم کلاس من بود و هم دوره من بود اینا، ما رفتیم و جز مریدان این آقای خلد شدیم و آقای خلد هم اونجا خیلی معروف بود ولی ما نمیشناختیم. به هر حال شب‌های غالب شب‌های جمعه ما می‌رفتیم توی یه مقبره به نام شاهزاده حسین است، تو قضیه معروفه، می‌رفتیم اونجا توی رواق و این داستانه مثنوی برای ما می‌خوند و تفسیر می‌کرد و گریزی هم می‌زد به علوم جدید و اینا و بیان استدلالی قشنگی هم داشت. ولی بیشتر حالات عرفانی رو چیز می‌کرد، تزکیه و دوری از حرص و دوری از کینه و محبت به خلایق و این قضایی ها موضوعات اصلی فکرش بود و بیشتر به طریقت نزدیک بود تا به شریعت و اینا. ما هم که در واقع منتظر بودیم که از روی این پل عبور کنیم و به طرف قضای عرفانی بریم، این بهترین موقع. و من 3-4 سالی تقریبا هر هفته قبل از اینکه بیام دانشگاه میرفتیم از این استفاده میکنیم و این یک بار دیگه نوع نگاه کردن به ادبیات عرفانی رو به ما یاد میداد. آدم باهوشی بود و زندگی بسیار عارفانه و چیز داشت. گاهی مثلا شبهای بهتابی میرفتیم بیرون دروازه شهر روی تپه‌ای که به نام تپه عاشقان بود می‌نشستیم، اونجا مثلا یه کسی هم به آواز مثنوی می‌خوند و اینا، عوالمی بود که جذابیت داشت. و اون موقع نوعی پرهیزگاری و پارسایی و اعراض از دنیا و اینا یه جوری توی اون جوان شهرستانی پدید آمد که بنده باشم. بعد البته من وقتی اومدم دانشگاه و با ادبیات جدید آشنا شدم، بعد رفتم دوباره وقتی اینا رو باهاش مطرح کردم با اون آدم، یک بار دیدم اون دیگه کشش نداره که این سوالای من جواب بده، بنابراین دیگه در واقع رابطه ما قطع شد. ولی اون توی 16-17 سالگی من نقش خیلی مؤثری داشت که یک چیزی به من یاد بده که امور دنیا اونقدر اهمیت ندارن که تو بابتش خودت به هر چیزی بند کنی و مقید کنی. یه نوع وارستگی به ما یاد داد که البته ادبیات مدرنم که من چیز کم اونام ادبیات اکسنسیس هم دوباره بازم همینه میگفتن که آقا مسائل دنیا مسائل یاوهی هست، تویی که به اونا معنا میدی، امور دنیایی خودشان معنا ندارن، انسان هست که به امور معنا میده، به جهان معنا میده. هر چقدر تو معنی بیشتری در ذهن داشته باشی، دنیای تو پرمعناتر میشه. در واقع کمک کرد این نگاه اکسنسیلیستی به اون چیز. این یه تجربه بود که خیلی در خلق و خوی من محصب واقع بود. البته اینو بعد اضافه کنم که سیستم عصبی من طوریست که من آدم خوشخو و آرام و متعادلی بودم. درسته یه دوره هایم کارهای آنارشیستی کردم اینا، ولی اونام در واقع اونقدرها تند و تیز نبوده. مثلا از یکی از کارهای آنارشیستی که ما کردیم بود که وقتی یکی از این گروه تشکیل داد به نام گروه اوباش و اینا همه هنرمند بودن و نقاشی میکردیم، موسیقی میساختیم، پلان کار میکردیم اینا و مترجمه میکردیم و بیشتر تو زمین نقاشی. و این گروه اوباش که در واقع مسنترش من بودن و بقیه بچه های دانشجو بودن و بیشترش هم قزوینی بودن، مثلا ما از یه سفری که از قزوین میامدیم وسط راه پیاده شدیم که توی یکی از این شریف آباد که یه جایی نزدیک قزوین یک کله یه جمجمه خر پیدا کردیم و این جمجمه خر زدیم به چوب و یک گاری خبر کردیم و این سوار گاری شدیم دست جمعی و این اونم مثل یک پرچمی در دست گرفتیم و آوانی وارد شهر قزوین شدیم با لباسه عجیب غریب و هیئت‌های آرتیستی که اون دوره که مرسوم بود و رفتیم تا دم فرمانداری و بعد از گاری پیاده شدیم این جمجمه خری گذاشتیم روی چیز در ورودی فرمانداری و بعد رفتیم خانه همون. بس از این کاری که به هر حال نوعی طغیان توش هست و از این کارها فراوان بوده. اما در بعد هم این قضیه تکرار شده، چی نبوده فقط در اون دوره بوده باشه. اما اون سیستم عصبی که آدم عصبی و ملتهب نشان نمیده، بلکه یه نوع اعتدال و تعادل در آدم تقریبا اون بوده و اون به عنوان مهار کننده این طغیان های گاهگاهی در من خیلی مؤثر بوده. البته اون تعالیم عرفانی، اون نظرات فلسفی که چیز بود، اینا خیلی کمک کرد که مجموع اینا یه ذهنیتی ساخت که آدمیزاد تو این دنیا خود انسان محور همه چیزه و معنای همه چیزه و بقیه امور اهمیته و شأن انسانی به هیچ قیمتی نمیشود از دست داد و آدم به ازای شناخت شأن خودش هست که اهمیت داره. مثلا داستان عرفانی که به حلاج گفتن که گویان حلاج شبی 1000 رکعت نماز کردی، یکی گفت تو که گویی من خدایم نماز کرا میکنی؟ گفت ما دانیم قدر ما. آدم بعد اگر قدر خودش بشناسه، شأن انسانش بشناسه، شأن هنرش بشناسه یا شأن هر شغلی بشناسه، خطا نمی کنه. برای اینکه اون شأن مانع میشه که آدم خودش تقلیل بده به یک امر فاحش و کثیف و مبتذل. ولی اون شأن اگر تو تربیت آدم داره و آدم بهش اعتقاد نداشته باشه، به معنی پرنسیپ حیثیت نداشته باشه، خیلی سریع بی‌حیثیت میشه. این چیزی بود که اون عرفان مثلا به طور دقیق با آدم یاد میده و در آدم مؤثره. مثلا ابوالحسن خرقانی و بایزید، اینا حکایته مثلا در نوجوانی من خواندم که اونا توی ذهن من به طرز وحشتناکی مانده و جز اصول اعتقادی من شده که اینها خودشون برتر از همه چیز میدانستن و در این حال خاک پای مردم میدانستن. یعنی در این حال که خودشون برتر از همه مردم میدانستن، در این حال این یه بخشی از تفکرشان بوده، ولی در این حال اینا متواضع‌ترین و فروتن آدم ها بودن نسبت به مردم عادی، نسبت به قدرت های زمانه. مثلا ابوالحسن خرقانی وقتی که محمود غزنوی میاد اصلا نمیره به استقبالش، وقتی میاد میشینه یه کیسه طلا میذاره برای ابوالحسن، میگه من نصیحت کنم. ابوالحسن خرقانی به چی نصیحتش میکنه؟ بعد کیسه طلا میذاره. ابوالحسن خرقانی هم سفره نونش باز که یه نون خوش میذاره جلوی سلطان محمود. سلطان محمود هم خب طبیعتا نمیتونسته بخوره، دندوناش لابد خراب بوده. بعد وقتی نمیخوره یواش زنش در میره و میذاره کنار. شیخ میفهمه وقتی که میخواد برنشه میگه که این پولیتنم برده ببرید. میگه برای چی؟ میگه که همونجور که شما نونه ما رو نمیتونید بخورید، ما نمیتونیم پول شما رو بخوریم. شما خب اینا یک نوع تربیت درجه یکیست که تو این کتاب هست. این اگر بیاد توی فرهنگ و بیاد توی بدنه آموزش، یه جور دیگه ای مردم تربیت میکنه. که گزنفون و هردوت و اینا مثلا در دوره کوروش اینا اشاره میکنن که ایرانی ها دارای چنین خصائلی هستن، بدون اینکه مثلا اون موقع عرفان مطرح باشه. اینها انسان هایی وابسته به زندگی طبیعی، پر از رشادت، دفاع از مملکت، علاقمند به فرهنگ و مسائل از این قبیل بودن و بعد از کوروش این انحطاط شروع میشه. حالا در دوره دبیرستان که گفتم با ادبیات قدیم سپری شد و با شعر قدیم، من اونجا برای نخستین بار شعر شامرور کتاب هوای تازه دست مسید و خواندم، اما نتوانستم هوای تازه رو بفهمم. بدانی که ذهنم پر بود از ادبیات کلاسیک. بعد وقتی اومدم دانشکده کم کم با شعر مدرن آشنا شدم و شروع کردم به گفتن شعر تازه و با آدمایی مثل فریدون تولدی، نادرپور، مشیری، با ابتهاج، اینا با کارهای اینا آشنا شدم و بعضی از اینا رو می‌دیدیم دیگه توی جلسات ادبی می‌دیدیم. اومدم توی خط ادبیات جدید و دیگه تقریبا سعی کردم که اون ولعی که نسبت به بلعیدن ادبیات قدیم و دنیای قدیم داشتم بیارم توی دنیای جدید و بفهمم در دوران معاصر چی میگذره. تو سال دوم دانشکده بود من یه شعری گفتم و اینه فرستادم برای مجله فردوسی، چون میدستم شاملو اونجا مدیر اون صفحه است و چاپ شدو. البته با عنوان خودم نفسم، با عنوان دانش اول نوشتم دانشجو، بعد جوشم براشم زدن نوشتم دانش، با یه اسم مستعار فرستادم برای که فکرم چاپ نمیشه و انگار اگر چاپ نمیشه یه توهینی به ما بخورد، ولی چاپ شد. چاپ شد. خیلی خوشحال شدم که شعری که من گفتم یه آدم درجه که مثل شاملی که موقع آدم معروف بود تو سال 37 اینا پذیرفته. و در همون ایام فرصت شد که تو اتوبوس یه روزی من شاملو ببینم. شاملو واسه تو اتوبوس داشت از جلوی دانشگاه تهران میرفت به طرف میدان فوزیه که بعد شد امام حسین اینا. بعد مرسم جلو گفتم که من دانشجو هستم و اسمم اینه و شعر میگم و برای شما شعر فرستادم و شما چاپ کردید، خیلی دوستم بیام شعر به شما نشان بدم. شامرود با کمال مهربانی من گفت که باشه، خیلی خوبه، من خانم میدان کوشکه و تو خیابان کوشکه و تو بیا اونجا آدرس خانش رو بنداد. بعد البته من بعدن درستم بیدنی که هنوز اون بقایای شرمندگی و خجالت شهرستانی تو من بود که مزاحم کسی نشیم و وقتی کسی نگیریم از این حرفا. من نرفتم. سالها گذشت. بعد سال 46 من دوباره رفتم پیش شاملو. حالا این قضیه سال 37 سال 46 رفتم پیش شاملو. یه یادداشتی نوشته بودم به نام یادداشتی بدون تاریخ و اینا طنز بود. اینا رو بردم به شاملو دادم. شاملو خواند و اینا و گفت خوبه و چاپ کرد. همینجوری مرتب هفته به هفته تو مجله خوشه چاپ می‌کردم. جز اولین کاری بود که به جدی من چاپ کردم. بعد یه روزی که دیگه بعدن با شاملو دوست شدیم و یه 30 سال با هم دیگه رفاقت کردیم اینا، یکی از این روزا شاملو گفت مجاب تو می‌دونی اولین بار همدیگر کجا دیدیم؟ گفتم که سال 46 که من بودم خوشه. و گفت نه، یه روزی تو اتوبوس جوانتر بودی اومدی جلوی من و وقتی اومدی به طرف من صورت سرخ شده بود و یک نوری تو چهرهت بود از شعف اینا و من بی اختیار نسبت به تو یه مهری احساس کردم و اینکه تو گفتی من میخوام شراب بهت نشان بدم، من با اینکه وقت نداشتم و حوصله این کارم نداشتم گفتم بیا. و من دیدم چقدر این آدم حافظه فوق‌العاده داره و یه چیزای عادی رو اینجوری تو یادش مانده. به هر حال مثلا این کار شاملو که اینجور دقت کرده بود به یه جوانی ناشناس بچه محصل و اینا، خودم مثلا از این چیزا خیلی یاد گرفتم. یعنی این چیزیست که من بهش میگم سلوک. سلوک یا رفتار بزرگان فقط این نیست که حرفای قشنگ بزنن یا کتابای خیلی خوب بنویسن. رفتار انسانی مهربان پر از شفقت است که به اون شعرها معنای دیگه میده و ابعاد تازه میداره. و من خیلی از چیزها رو از شاملو یاد گرفتم، اینکه دوستش داشتم و اون آدمی بود که بدون اینکه تاکید داشته باشه روی این قضایا بخواد مثلا تظاهر کنه، به طور طبیعی آدم جالبی بود، آدم گنده‌ای بود. مثلا یکی از چیزایی که تو شاملو مثلا من یاد گرفتم اینه که هیچ وقت خودت با دیگری مقایسه نمیکنی، چون به محض اینکه با دیگری خودت مقایسه نکنی از حسادت و رقابت و بدگویی و این قضايا نجات پیدا میکنی. میگه آقا اونم برای خودشه، منم برای خودم، منم یه آدم دیگه هستم. شاملو هیچ وقت نمیگفت اون آدم خوبه یا بده. ممکن بود یه وقت بحث میشه داوری های داشته باشه، ولی عملاً خودش رقیب کسی نمیدونست، هماورد کسی یا دشمن کسی نمیدونست یا دوست کسی. در دوستی هم جمعه میگفت که هر کسی بایست استقلال خودش داشته باشه و تشخص خودش بروز بده. خب مثلا این چیزا بود که در دراز مدت بیشه از دانشکده کمک میکرد که ماها راه رسم زندگی کردن در یه فضای فرهنگی رو یاد بگیریم. ممکن در اجتماع این قضایی اونقدر دیده نشه، ولی توی مسائل فرهنگی چون مردم به شما نگاه میکنن، کمترین اشتباهات رفتاری شما روی دیگران تأثیر نامطبوعی داره. و وقتی که آدم دو جور سه جور حرف میزنه و یکی از اونها دروغ دیگه طبیعتاً، خب این شنونده که دیگه آدم سر به هوا نیست، دقیق دیگه متوجه میشه این آدم داره مثلا اینجا تظاهر میکنه، اینجا ریاکاری میکنه، اینجا داره بی‌رحم میگه، بعد بقیه حرفاش هم بی‌معنا میشه هستن. خب این چیز که تو عالم فرهنگ و تو عالم سیاست هر دو خیلی مردم دقت میکنن به این قضیه و زوم میکنن روی رفتارهای شخصی آدمها.
خب دوره دانشکده رو قرار شد انجمنهای فرهنگی و اینا رو هم بگیم
من سال سی بله
جاکات بدیم ایش من نیران شده هوان داره گرم میشه. جفتم
سال 36 که من برم تهران دانشگاه قبول شدم، خب تو شهر بودم، اجاره نشین بودم و در واقع بهم خوش نگذشت. و اینکه اجاره نشین توی محلات فقیر نشین و اون موقع تهران هنوز اواخر دهه 30 بود و هنوز نوعی شهرستان گنده شده بود و پیر بود، ساختمان قدیمی و اینا. بعضی از ساختمان‌های مدرن دوره رضاشاهی بود ولی بیشتر معماری فقیرانه بود. هنوز اون شکوفایی اقتصادی دهه 40 به بعد شروع نشده بود که یه شهر دگرگون شد و تبدیل شد به کلان شهر و پایتخت زیبا. که من یه شعر دارم میگم که وقتی که من جوان بودم این شهر پیر بود، بعد آخرش میگه که ما پیر میشدیم و شهر جوان میشد. بعد اون واقعا شهر جوان شده اون با اون نگاهی که ما اون شهر دیدیم از دهه 30. به هر حال زیاد نمیخوام از اون دوران صحبت کنم. دوران اجاره نشینی یه دانشجوی کم درآمد مثلا توی محلات فقیر نشین جنوبی و اینا، چون همه تو از این دوره ها صحبت میکنم برای من بهتر من صحبت نکنم. رنج هایی که انسان در جوانی دید از این مزخرفات. بعد سال 37 که مرتین کوی دانشگاه خیلی متنعم شدیم دیگه، یعنی یه مقدار چیزی که مجانی بود. مثلا شما فکر کنید آدم بیرون وقتی ما بوده حمام تو حمام های نمره بوده گرفتار اینا، مثلا اونجا حمام آزاد و مجانی و فراوان، نمیدونم اتاقای خوب قشنگی برای دانشجو بود، چروکه ها مثلا به مبلغ 12 تومان مثلا در اختیار قرار داشت که من 100 تومانی که برام میفرستن از
زیاد میگه شما
12 ریال.
چون ما
صاحب 40 و 50 شد 12 ریال چون که آقا برگ 15 ریال بود، 12 کوبیده 12 ریال بود و غذاها خیلی خوب و بهداشتی و هر موقع هم که یه ذره کیفیت میمد پایین ناگهان تمام بشقابای چیده میزن میشکستن بچه ها، بچه های تند تیز عصبی و منتظر فرصت این بود که کاملا خورد خورایی که آقایان دانشجویان در رفاه بود. سال 47 من فرصت پیدا کردم که به موسیقی جدید، به سینه، به فیلم جدید، به ادبیات جدید علاقه من پیدا بشم و آدمایی بودن که این دورها رو گذرانده بودن و به ما یاد میدادن و میگن انتخابای ما رو تصحیح میکردن. و یکی از مهمترین وقایعی که اون موقع برای من تو سال 37 اتفاق افتاد حضور در اولین بینال نقاشی تهران بود. یعنی آقای مارکو گریگوریان از خارج آمده بود و گفته بینال بزنیم و بینال از هنرمندان مدرنیست تشکیل شده بود و یک سوم اینا در واقع علامنه بودن و این تو کاخ گلستان کل آثار مدرن اون دوره نمایش داده شد. و برای من که تقریبا با نقاشی قدیمی و مینیاتور آشنا بودم این یه حادثه بزرگ بود که حس کردم یک چیزای دیگه، ارزش‌های دیگه‌ای وجود داره که ما از این ارزشا کاملا بی اطلاع تو سینما، توی موسیقی، توی ادبیات و از دنیای قدیم کنده می‌شدن با اینا. مثلا ولی در واقع درک من از نقاشی مدرن خیلی ضعیف بود به دلیل اینکه چیزی آموخته نشد به ما. البته اگرچه مقالاتی اون موقع من تو سخن میخواندم که آقای یارشتی راجع به موسیقی جدید گفته، ولی مثلا با اسم آشنا بود، مثلا پیکاسو می‌نویسم آدم مهمه یا براک چیکار کرده یا بودیلیانیکیه، ولی اونجا بود نگاه کردیم این آثاری هست که بعضی از اینا خیلی زیباست، بعضی از اینا من نمیدونم معنیش رو بفهمم. برای فهمیدن معنای تابلوها من از سال 37 بعد شروع کردم مرتب به نمایشگاه رفتم و این اونقدر ادامه پیدا کرد که تقریبا میشه گفت که تا دهه اواسط دهه 80 این هیچ وقت ترک نشد. این نماز یک مؤمن که ترک نمیشه، گالری رفتن من هیچ وقت ترک نشد و هر اتفاق مهمی که تو نقاشی مدرن افتاده من شاهدش بودم. بعد به تدریج که من رفتم این نمایشگاه دیدم نادانی من نسبت به آثار بیشتر شد، برای اینکه آثار بیشتری می‌دیدم و حس می‌کردم که اینا رو نمی‌فهمم. بعد شروع کردم به خواندن کتاب‌ها و دیدن فیلم‌هایی که راجع به نقاشی بود و مطالعه تو این زمینا که خب شما با نقاشی مدرن چجوری باید آشنا بشی و چه چیزی یاد بگیرید. و شروع کردیم با خود نقاش صحبت کردن که تو این کاری که کشتی چیه و به من بگو که اصلا زیبایی این اثر در چیه، پیامش در چیه. خیلی سریع من از این قضیه عبور کردم، ولی تا آخرش تو این قضیه میمونن که پیام این اثر چیه. مثلا 50 سالم کشیدم بازم میپرسن پیام میاد، و در حالی که اون موقع من تقریبا در عرض 10 سال توانستم توی بفهمم که نقاشی مدرن چی بوده، از کجا شروع شده، اینا برای چی این نوع کار میکنن و این شیوه مدرن اصلا چی میخواد بگه، فرقش با شیوه کلاسیک چی هست، نگاه هندسی به دنیا چیه، نگاه کوبیستی چیه. اینا رو سریع توانستم یاد بگیرم و اون موقع خب جاهایی بود که شخص میتوانست بره عملا این آموزشی ببینه، یعنی جلوی دانشگاه تهران چیز از همون اوایل سال 40 چیز بود، اون گالری قنریز بود که بعد شد تالار ایران، تو تالار ایران که بعد شد تالار قنریز، که در اونجا نمایشگاه های مدرنی برگزار میشد و نقاشان توضیح میدادن و کتابایی تو این زمینه چاپ میکردن و نشریاتی داشتن و جلسات سخنرانی میداشتن، و همینجوری که من نقاشی مدرن آرام آرام از طریق کتاب ها و نمایشگاه ها و اینو یاد میگرفتم، فیلم هنری هم از طریق رفتن به کانون فیلم و این قضایی ها یاد میگرفتم و خواندن مجلاتی که راجع به فیلم های جدید صحبت میکردن، موسیقی از طریق بازم گوش کردن به صفحه های کلاسیک گوش میگردم. البته خب مصیبت هم هستی که شما بارها بایستی یک اثر کلاسیک گوش بگیرید که آشنا بشید، لذت بردن عملی نیست، برای اینکه مگر اینکه آدم احاطه و اشراف پیدا کنه به این قضیه. بعد همینجور با هنرهای مختلف، مثلا معماری، همون موقع من با دانشجویان معماری آشنا بودم و با بعضی از استادان معماری آشنا شدم و میرفتم یاد بگیرم که معماری مدرن چی میخواد بگه و معماری ایران در کجا قرار داره. در واقع به مجموعه هنرها و فرهنگ من توجه میکنم و این در واقع با یه کنجکاوی فوق‌العاده همراه بود، یعنی آدمی که حس میکنه که عقب افتاده و بعد بدوه به یه قضایی برسه، و این شاید جز طبیعت بعضی باشه، هنوز این قضیه در من هست که هنوز دارم یاد میگیرم و تا پایان اون رو من باید یاد بگیرم، و بعد هر چقدر من یاد میگیره نادانیاش بیشتر میشه، جهل نسبت به دنیای پیرامون عمیق‌تر میشه و با فروتنی بیشتری اون کنجکاویش ادامه پیدا میکنه. به هر حال شروع من، یعنی آشنایی من با نقاشی مدرن از طریق چیز شروع شد، از طریق همین بینال اول تهران شروع شد و تو زمینه سینما از طریق کانون فیلم، و ولی خب من چون شعر میگفتم بیشتر دوست داشتم که با مدر یک کار محوری شعر خود به روش بیدم، یه مدلی که شعر میگفتم به تقلید کسرایی و نادرپور و مشیری اینا تا حوالی مثلا نزدیک 40 که از دانشگاه در من بیرون شعرهای شاهپاره میگفتم و چیزهای دیگه، و از مدتی حس کردم که بایستی برم با این شعرها آشنا بشم و باشون صحبت کنم، و در واقع یه جلساتی توی سلاح شاه که الان چهارراه جمهوری هست، اونجا انجمن ایران آمریکا اونجا بود و اونجا شعرهای نوپرداز میمونن شعر میخواندن و بحث میشد، اخوان میمونن اونجا، براهنید، مشیری، ابتهاج، کسان دیگه، و من توی دهیه، یعنی آغاز دهه 40، یعنی دهه 40 شروع نشد، میافتم اون کار اونا رو میدم و مجلات ادبی میخوندم و نقدهای ادبی رو، و طبیعتاً با ابعاد شعر نو آشنا شدم. بیا پای ایراد داره، حالا بتم بیا یه نو سانسور چیه. بعد از وقتی که من داشتم در واقع هم با چند نفر از دوستان شاعر توی دانشگاه آشنا شدم، و همین که در بیرون سعی کردم که با شاملو، با نادرپور، با کسان دیگه ارتباط برقرار کنم، و مثلا سال 42 من دیگه با بسیار از اینا دوست بودم و میرفتم منزلشان، تو کافه هم دیگه میدیم، و وقتی که ما داشتیم این بود که دسترسی به هنرمندان معروف کاملا امکان پذیر بود توی کافه ها، و کافه نشینی سنتی بود که چیز به وجود آورده بود، هدایت به وجود آورده بود، و این کافه های ارزان ادبی که پاتوق روشنفکران بود، اینا خیلی کمک میکرد که همه آدم ها در سطح های مختلف بیان، مثلا کافه فیروز بود، کافه نادری بود، بعد ریویرای پایین بود که سر قوام سلطنه بود.
کافه فیروز هم که تو ساخت پلاسکو بود؟
نه کافه فیروز دقیقا قبل از چیز، قبل از کافه نادری که الان بانک شده، یه بانک ملی شده، از چیز از سر قوام سلطنه که یک کمی جوتر اونجا قرار داشت.
یه جای ساخت پلاسکو هم پایین
اونم طبقه اونم یه کافه دیگه. بله انواع اقسام یه جایی بودن که فقط مشروب می‌دادن، ولی میشه ما جاهایی می‌رفتیم که قهوه می‌خوردیم و چای می‌خوردیم و مثلا گاهی هم آب جو سرو می‌شد، ولی میشه اینجا ساعت‌ها مثلا با دو تا قهوه تمام پیش از اون آدم میشست با یه شاعری صحبت می‌کرد، با یه نویسنده حرف می‌زد، با یه فیلمسازی گفتگو می‌کرد، با یه روزنامه‌نگار مصاحبه می‌کرد. در واقع این ارزان بودن و حرمتی که اونا برای اهل قلم قائل بودن، مثلا قالب این چیزا، قالب این کسانی که تو کافه کار میکردن دوستای ما بودن و ما رو میشناختن و کتابای ما رو خوانده بودن و فیلمای ما رو دیده بودن، موسیقی ما رو گوش کرده بودن و با ما دوست بودن. و گاهی که آدم مثلا خدای نکرده تو جیبش پولی نبود، اصلا میگم بفهم خواهش میکنم فلان حرفا، چون میگه بعد برگرده بره بیاد. و مثلا تو بار مربر هم شاغلام که اون گردنده بار بود تمام نویسنده رو میشناخت و باهاشون آشنا بود و دوست بود، و هم حسن آقا که گارسون سرپیر خدمت اونجا بود دوستای ما بود، با ما شوخی میکرد، حرف میزد، با ما شعرهای عشقی میخواند و اهل ادبیات بود و اینجوری نبود. یعنی یک نوع مدنیت و اون آداب شهرنشینی و یک نوع شعور همزیستی داشت رشد پیدا میکرد و همه به یه نحوی مؤدب‌تر از چیزی که باید باشن بودن. و مثلا غالبا وقتی ما میرفتیم، مثلا بیشتر ما میرفتیم کافه فیروز نزدیک قوام سلطنه، و اونجا آل احمد روزهای معین میامد، یه مقدار روزنامه ها رو از روزنامه فروش میگرفت، یه پولی بهش میداد، نه که پولی روزنامه بده، مثلا یه پولی 10 تومن بهش میداد، تمام روزنامه ها مجلات رو میگرد، میامد ورق میزد. اون موقع کسی مزاحمش نمیشد. بعد وقتی یه دور در جریان همه امور سیاسی و اجتماعی ادبی قرار میگرفت، بعد دوتش هم انتخاب میکرد که میخرید. بعد دیگه بچه ها میفتن دور میزش مینشستن و اون صحبت میکرد، مثلا میگفت که مجابی تو مثلا این وقت چه کار داری میکنی، سپان تو بعضی چیه، بیزایی تو چی کار میکنی، همه آدم های مختلف. و همه ما جوانایی بودیم که به آدم های مثل آل احمد با معنی مرجع فکری نگاه میکنیم، و اونم آدمی بود که با تجربه بود و میتونست ما کمک کنه. مثلا ما وقتی رفته بودم روزنامه اعتراض سال 47، یک سال تمام با اسم مستعار مینوشتم، برای این که دو نشان خودم میدانستم که مثلا من یک شاعر شناخته شده هستم و یه روشنفکر خودم میدونم، و برم تو روزنامه‌ای که مثلا صاحب امتیازش یه سناتوره و تمایلات سلطنتی داره. تا یک سال خجالت می‌کشیم از روشنفکران، اون جامعه روشنفکری یه جور تخته می‌کرد، میگفت که شما به چه علت با آدمایی که به هر حال زندان هم دارن فلان هم دارن همکاری می‌کنن. بعد من اصلا یه روزی به آل احمد گفتم که من یک سالی که تو روزنامه اعتراض کار می‌کنم و باعث مسائل کار می‌کنم و از این قضیه ناراحتم، ولی بالاخره ما جز کیهان و اطلاعات دوتا روزنامه معتبری نداریم. خب شاملو و دوستان ما رفتن توی کیهان کار میکنن، روزنامه اعتماد یک کمی از اونها محافظه‌کارتر و دولتی تره، به نظر شما من چیکار باید بکنم؟ گفت که تو کار خوبی میکنی که رفتی تو روزنامه، تو برو اونجا و حرف خودت بزن، هر وقت تا اونجا که میتوانی حرف خودت بزنی اونجا بمان. اون موقعی که نمیتوانی حرف بزنی و در واقع مقهور یک جریان نادرست هستی، خب داره بیرون. ولی شما ما باید بریم توی رسانه ها کار بکنیم، نفوذ کنیم و با مردم ارتباط برقرار کنیم. این که خیلی بده از این شدن تو خانه و چهار تا شعر یا قصه گفتنه. و من خب این برام خیلی مهم بود، این نوع نگاه، چون خود نمیستم حل کنم این قضیه برای خودم، به دلیل اون تعصباتی که داشتیم که نه ما باید مبارزه کنیم با حکومت مستبد و اینا. بعد خوشبختانه مثلا من تو روزنامه به بخش هنری زیاد اینا کاری نداشتن، تو بخش سیاسی و بخش خبر به شدت تحت کنترل سواک بود، ولی هنر در واقع قابل نمی‌دونستن که حالا مثلا هنر هم میتونه کاری بکنه، در حالی که در واقع اساس کار همین قضایای فرهنگی بود که به تدریج یک نوع فضا به وجود آورد. ولی امور فرهنگی بطیع و کند و دیرپاس و مثل کار سیاسی سریع و تند عمل نمیکنه و نتیجه نمیده، ولی کسروی تأثیر میذاره، شریعتی تأثیر میذاره، یا تأثیر میذاره، کتاب تأثیر میذاره. به هر حال من تو روزنامه که رفتم اون آشنایی هایی که با بسیاری از هنرمندان شبای شعر میرفتیم و تا اینکه من در سال 44 دیگه شعرهای تازه که گفته بودم فکرم به یک حدی رسیده که اینا قابل انتشاره و خواستم چاپ کنم دیگه. اون موقع در واقع میخواستم در 25 سالگی اولین کتاب، تصمیم گرفتم که حتما در 25 سالگی اولین کتاب خودم منتشر کنم و این کارو کردم. کتاب به خرج خودم چاپ کردم و یک کتاب خیلی شیکی هم بود و اینا، با کاغذهای بنفش و اینا، بنفش زرد کتاب چاپ کردم و این کتاب یه سرصدایی هم که تو مجامع ادبی اینا، مثلا یک گروهی بودن به نام گروه جزوه شعر که دور هم جمع میشن و بچه های پیشروی بودن تو شعر، اونا دعوت کردن که من برم تو اون جلسه که نوریالا، اسماعیل نوریالا گردانده این قضیه بود و نوریالا اون موقع تو مطبوعات نفوذ بسیار داشت و از طرفی هم مجله فردوسی همون شعر اون کتاب به دست رسید، شعر را چاپ کرد و حالا به تعارف گفت که شاعر جدید پیدا شده است این حرفا. بالاخره آرام آرام من تو مطبوعات شعرام چاپ شد و ادامه دادم که هنوزم این کار رو ادامه میدم و تقریبا معتقدم که یکی از راه‌های زنده ماندن در این جامعه ارتباط با رسانه هاست و ارتباط با افکار عمومیه و این ارتباط در واقع غالبا یک سوی است، از سوی ما بیشتر هست و یا اون طرف اگر هست آدم زیاد دقیق متوجه نمیشه. آشنایی با شعرا و نویسندگان تراز اول و پیشروی اون زمان موقعی بیشتر شد که من تو روزنامه رفتم و مسئول صفحه ادبی شدم و از آغاز سعی کردم که فقط هنر نور در روزنامه اشاره بدم، در حالی که قبلا کسانی مثل محیط طباطبایی، دشتی، اینا توی روزنامه اتحاد مقاله می‌نوشتن. ما در واقع دیگه هنر امروز که عنوان اون روزنامه بود فقط به هنر امروز اختصاص دادیم، از آدمای شناخته شده و تثبیت شده گرفته تا بچهای جوانی که میخوان شروع کنن ما حمایت میکردیم و به طور متمرکز از اینها دفاع میکردیم که گاهی مثلا ویژه‌نامه میدادیم راجع به آدمای مختلف و البته خب از قدما هم استفاده میکردیم. مثلا اون موقع من با انجوی، با زبی بهروز، با باستانی پاریزی، با اینا تماس میگرفتم، با چیز آقای با شاملو اخوان آتشی، با همه اینا در تماس بودیم، ولی قدمان هم در واقع از نظر دور نمیداشتیم و گاهی مطلب از نامی هستید چاپ میکردیم، ولی بیشتر تمرکز داشتیم که تا اونجا که ممکنه هنر امروز اشاره بدیم، برای اینکه در آغاز جنبش هنر جدید ایران بود، هنرهای نو ایران بود و سینما جوان بود، هنوز نقاشی جوان بود، شعر جوان بود و شعر درسته که از 1300 نیما شروع کرده بود، ولی از 1300 تا 1340 اصلا 40 سال این آدم اصلا یه جوری پس رانده شده بود و از اواخر دهه 30 بود که آثارش نیما خوب چاپ شد و ما سعی میکنیم که این چیزی که مردم باش آشنا نیستن هم به مردم معرفی کنیم اصل آثار و هم راجبش تفسیر بنویسیم و تمام کسانی که میتونن کمک کنند که این هنر نو تفسیر بشه و تعبیر بشه برای افکار عمومی، اینه ما دنبال میکنیم و در واقع این یک رفتار عمومی بود. رفتار شخصی نبود. یعنی مثلا من توی روزنامه اتحاد این کارو میکردم، سیروس آباز و شریعت توی کیهان این کارو میکرد، شاملو تو خوشه این کارو میکرد، اسماعیل نوریالا توی مجله فردوسی این کارو میکرد، براهنی و سپانلو همجا بودم تو مجله آتشی توی تماشا این کارو میکرد. یک جمعی بودیم که همه ما انگار مثل یک حزب باشه روشنفکر. اون موقع تلقی ما این بود که ما یک گروهی هستیم که آسیب پذیریم، هر آن ممکنه ارتجاع و عقب ماندگی ما رو واپس برانه و نابود کنه. ما در برابر آدمایی که میگفتن وضع باید همینطور که هست بمانه و ما میگفتیم وضع باید تغییر کنه، اینه به عنوان این جنبش نوگرایی و نوآوری ما با جان و دل حمایت میکنیم و چون بهش ایمان داشتیم با شور و شوق این کارو میکنیم و این اون چیزیست که خیلی اهمیت داره که دیگه چون اون دوره گذشته هیچ وقت الان دیگه با این شور و شوق هیچ کسی این کارو نمیکنه. کما اینکه مثلا تو همین دوره اسلامی هم بچهای روشنفکر دینی با همین انرژی کار کردن، یه دوره‌ای اومدن خواستن بگن روشنفکر دینی یعنی چی، ابعادش یعنی چی، برای اینکه تازه بود. شانسی که ما آوردیم در دهه 40 و 50 در واقع ما دست به قلم شدیم که اون موقع این جنبش جوان بود و نیاز به همکار داشت و ما به عنوان همکاران و در واقع آدم‌های فعال این حرفه تو زمینه سینما، تو زمینه موسیقی، تو زمینه ادبیات، روزنامه‌نگاری، تو زمینه نوشتن کتاب فعال بودیم و مثلا اون موقع من سه چهار جا کار می‌کردم، یعنی در حال که تو روزنامه اطلاعات بودم در این حال گاهی می‌رفتم تلویزیون تو برنامه‌های خانم درودی شرکت می‌کردم که من و دکتر میرفندسکی با همدیگه راجع به هنرهای تجسمی صحبت می‌کردیم. در همون موقع مثلا با مجله فردوسی همکاری میکردیم، شعر میدادیم، مقاله میدادیم، بحث میکردیم، تو شبهای شعر شرکت میکردیم، فیلم هایی که اکران میشه راجبش حساسیت به خرج میدادیم تو فستیوال. و اون موقع اتفاقات مهمی البته بین 45 تا 55 افتاد که جشن هنر در واقع مطرح شد. جشن هنر سال 46 شروع شد تا 56 و جشنواره اتفاق بزرگ بود برای ما، برای اینکه بسیاری از ما جوانهایی که اون موقع تو جنبش جوان ادبی و هنری کار میکردیم سواد چندانی نداشتیم که بدانیم در دنیا چه خبره. جشن هنر باعث شد که بزرگترین آدمای دنیا تو زمینه هنر و ادبیات و هنر نمایشی بیان ایران و تو جشن هنر باشن و ما دعوت کردن از روزنامه هایی که ما بریم اونجا، ما اونجا به راحتی مثلا اوژن یونسکو رو می‌دیدیم که اون موقع یه قولی بود، یا فرناندو آراوال رو می‌دیدیم، یا مثلا چیز کسانی مثل رهبرای ارکستر مثل مادرنا رو می‌دیدیم، مثل گورتفسکی می‌دیدیم، گورتفسکی بعد یعنی آدمایی که در قلب هم دسترسی به اونا، مثلا یهودی منوهینه تو قلب هم دسترسی بهش محال بود و اینجا مثلا یه راوی شانکار تو هند، یا مثلا بسیاری از نپال می آمدن، از یعنی مهمترین آدمای آسیا و مهمترین آدمای اروپا دستچین میشن به بسیاری آدمای خبره مثل چیز مثل فرخ قفاری و می آمدن اینجا و بهترین کارشون اینجا عرضه میکردن و بعضی از این کارم تقریبا برای ما قابل درک نبود و واکنش جاهلانه ای ما داشتیم راجع بهش، برای اینکه نمیفهمیدیم که اینا چی دارن میکنن. مثلا ویلسون که اومد اینجا دفعه نمایش خوش رو کوه اجرا کرد، چندین نفر در جاهای مختلف کوه، هر کسی یه بخش از نمایش رو اجرا میکرد. خب این یه چیزی بود که دشوار بود درکش.
پیتر بروک
خب یه آدمی بود اون موقعی که از قله های تفکر نمایشی بود و تاج سینما بود و اومد اینجا و چندین سال پی در پی اومد اینجا کار کرد، یا چرکوفسکی هم مثلا اومد اینجا گفت آقا این تازه که شده خیلی مهمه، شما چرا اصلا با من یه بخش قدیمی نگاه میکنه بهش، این یک نمایش زنده پرهیجانه. و مثلا جبه تازه سمینار گذاشتن، یعنی یا خود چیز این کاری کرد، پرویز صیاد اومد اینجا از سراسر ایران بهترین تزیین خانه را جمع کرد و دو سال پی در پی تضیحی اینا آوردن که اینا اصلا همه مردم چه غربی چه شرقی به یکسان تحت تاثیر قرار میداد. اینقدر اون اجراها زیبا بود. یا موسیقی ایرانی شجریان و لطفی و اینا همه در اونجا درخشیدن، یا عبدالوهاب شهیدی و همه اینا از انزوای محدود بومی در آمدن در اشل جهانی مطرح شدن. وقتی که مثلا حسین تهرانی آمد با مکس روچ با همدیگه و اون داشت درام میزد، این هم ضرب میزد، اون یاد اصلا کم آورد، اصلا میزان ریتمایی که تو داری اصلا غیر عادیه. و خب این خیلی مهم بود که هنرمند شناخته شده اصلا بیاد به تهرانی بگه آقا تو چجوری اصلا به اینجا رسیدی. و اینا از اون انزوا در آمدن بیرون، وقت حتی به جوان ها میدان داشته، یعنی در این حال که به آدمی مثلا مثل انتظامی نصیریان اینا میدان داده میشد، به آدم هایی مثل صالحالا یا مثلا بچه جوانتر هم میدان داده شده بیان کارشن به انزوان. اون موقع چیزی آدم تقریبا ناشناخته بود این نویسنده سنگواره قرن بیستم، و بعدا تبدیل شد به آدم درجه که تئاتر ما آقای الوندیان. و چه آدم های اونجا کشف شدن، چه آدم های اونجا تثبیت شدن، چه آدم های اونجا از اشل بومی ما فراتر رفتن. و وقتی که یونسکو مثلا آمد اونجا صحبت کرد برای ما، خوب حرف هایی زد که این حرف ها فرق میکرد با اون چیزی که ما تو کتاب ازش خوانده بودیم. یادم بود که داشت روبروی ما به عنوان یکی از بزرگترین آدم های دنیا راجب تئاتر صحبت میکرد، راجب اثر هنری صحبت کرد. من یادم هست که یه اول گفت که برنشو گفت آقای یونسکو در رژیمی که زندانهاش پر هست شما برای چی برنشو اومدید ایران و اومدید اصفهان و اصفهان شما رو چی کار میکردی؟ میگن خب بعد بچه تند و تیز سیاسی بودن، حرفش هم تا حدی معقول بود. بعد یونسکو گفت که من اینجا نیومدم بحث سیاسی بکنم و من یادم سیاسی نیستم، من یادم فرهنگی هم. من اومدم اینجا ولی اصفهان رو میبینم، بچه شاه میبینم یا بچه شیخ لطفالله رو میبینم، من اونجا ساختمان که نمیبینم، من اونجا فرهنگ ایران میبینم و تاریخ مردم ایران میبینم. این مهمترین چیزی که من یاد میگیرم که این مردم داره چه شعور عمیقی هستن که چنین اثر زیبایی پیدا آوردن. من برام آشنایی با مردم ایران خیلی مهمه و میتوانم بعد چیزا فعلا نایده بگیرم و بیشتر تاکید کنم روی این بخش که فرهنگ مردم ایران بهتر بشناسم و بتوانم با بخشی از بشریت درجه یک آشنا بشم. بعد بچه که ولکن نبودن هی مرتب دادی سالا میکنن. بعد یکی از اینا برای این که مسخره کنه اوژن یونسکو، حالا اوژن یونسکو همه دنیا رو مسخره کرد، این بچه جوان میخواد اونو مسخره کنه، گفت که لطفا یکی از خاطراتون شهر بیدن چیه که برای گوگوش اینا میگفتن. این بدونه که به روی خوش بیاره گفت که من الان شهر میدم. گفت من بچه بودم با پدرم داشتیم توی یک جمعیتی راه میافتیم، یه میتینگی بود و دست من گرفته بود و اون موقع من کوچیک بودم و من فقط پاها رو می‌دیدم و یه مقدار گرد خاکی که وسط این پاها بود. بعد زله شدم، داد زدم، بعد پدر من روی دوشش نشان و من اونجا سلها رو دیدم، آسمان رو دیدم، زیبایی ها رو دیدم، آفتاب رو دیدم. وای می‌دید که تو کجا قرار داری و از چه جایی نگاه می‌کنی. خب مثلا شما فکر کنید که اینا اینقدر صبورانه می‌آمدن با مزخرفاتی که ماها جوانهای تون رو میگفتیم کنار میامدن و میخواستم بگم اون حرفایی که شما میزنید ایراد نداره، درسته، اما چیزه دیگه هم وجود داره. اون چیزه دیگه که وجود داره کمک میکنه که آدم بتوانه همه جانبه ببینه. وگرنه بسیار از اون حرفایی بچه هم حرفایی بده، خب بعد زندان سیاسی بوده، نمیدونم فشار هم بوده، ولی بعد ها باید این خب اون بوده، همه جای دنیا بوده، یه بخش هم اینجا بوده، یه ذره عوامتر سانسور تو همه جای دنیا هست. توی ایران یا تو عربستان سانسور چون روی خشن بدویه به چشم بخوره، ولی این همون سانسور توی آمریکا نرم و پنهانی و نامرئی مخشویی میکنه میلیون ها نفر و اونا بدون که دردشان بیاد سانسور با آخروش باز میپذیرند. در حالی که اینجا ما همواره با سانسور خشن و بدوی درگیر هستیم و مبارزه میکنیم. خب قضیه که هیچ حکومتی نیست که نخواد ملت چه مخشویی کنه، اما این مخشویی گاهی شکل عربستان داره، خشن و بدوی هست و اینا، گاهی فرانسوی خیلی ظریف و اینا. یواشی شما رو هدایت که تو لاین خودش بدونین که شخص بفهمه. مثلا یکی از سانسوری عجیب غریبی که تو تئاتر هست این هست که بله بفهمه، سلام بفهمه، سلام حال شما شیره خوب هست شما، مرسی قربان، تسلیت میگم و واقعا ما اندوهگین هستیم برای این واقعی همانگیزی که پیش اومد و شما میدونید که ما چقدر ایشان دوست داشتیم. بله
بفرم.
مثلا یکی از نمونه های نرم سانسور که شخص ملتفت نمیشه این است که یه تئاتر شیکی دولت میسازه، دولت که نمیتوانه بیاد تو فرانسه نویسنده بگه که اینجور نمایش شما نویسه، این مطالب بنویس یا اینا رو بگو، اما میاد بخشی از تئاتر طوری تعبیه میکنه که اونجا لوکسه و یه عده بخصوصی میرن و شما اگه بخواید تو اون تئاتر اجرا کنید بعد خودتون با اون شرایط تطبیق بدید. بنابراین شما خواهی نخواهی اون مکان روی شما تاثیر میذاره و شما برای متناسب با اون مکان مینویسید و این یه نوع سانسوره بدونی که شما ملتفت باشید. مثل این که به عنوان موزیسین یه وقت هست بگه آدم هر جا که دوست داره میره موزیک خوش اجرا میکنه، آواز میخونه و یا ساز میزنه، ولی تالار رودکیه اگر شما بخواید برید بعد به ضوابط تالار رودکی تن در بدید، وقت اون یه چیز خاصی میخواد، شما آرام آرام خودتون با مکان تطبیق میدید و بدون اینکه سانسور باشه نوعی سانسور، نوعی محدودیته و نوعی جهت دادن به ذهن شماست. یا مثلا تو آمریکا ناشران بزرگ کتاب هایی که چاپ میکنن این کتاب ها یه درجه از سریال هایی که تو تلویزیون پخش میشه بالاتره و این عوامانه است و وقتی که حجم این کتاب ها زیاد میشه شما میبینید که مرتب کتاب میخواهید ولی این کتاب ها مزخرفه، مثلا کتاب های پلیسی، جنایی، سکسی، فلان یفا و شما در این حال که زیاد چیزی میخواهید هیچی گیرتن نمیاد. این یه نوع سانسوریست که نامرئیه. در واقع حالا این به معنی نیست که ما اصلا با سانسور موافق باشیم، من با عنوان عضو کانون نویسندگان معتقدم که هیچ نوع سانسوری ما نمیپذیریم، برای اینکه سانسور یعنی ما قبول داشتیم یه دقشان از ما بیشتر میرسه، به من نویسنده یا موسیقیدان یا فلان میگن که تو اینجوری بساز و اینجوری بگو، ما چنین هیچ کسی در به رسمیت نمیشناسیم که بالاتر از ذهن آدم خلاق اون جامعه باشه. مگه میشه یه بار به حافظ بگه اینجوری بگو، به ملک شاه بهار و ده خدا بگه اینجوری بگو؟ بذار در زمان ما هم چنین آدمی به قول خانم رخشانی بن انتباد از مادر زاده نشده که به ما بگه که اینجور فیلم بساز و اینجور حرف بزن. حالا تو ممکنه که با عنوان دولت کار من قبول نکنی و نظر اجرا بشه، اون یه مسئله دیگه است، ولی تو حق داری من بگه چوری چوری فکر کن، چوری بگو و چوری رو بنویس. و ما یکی از اصولی که توی کانون نویسندگان داریم که من عضوش بودم از آغاز و تا حالا به مدت حالا از سال 46 تا حالا، ما معتقدیم که هیچ کس حق نداره در نوع نوشته ما که با آزادان خلق شده دست ببره. حالا ممکنه که مصلحت کشور اجازه نده که کتاب ما چاپ بشه، اون یه مسئله دیگه است، اون مسئله نشره، ولی اینکه ما چگونه بیاندیشیم، متاسفانه سانسور وقتی طولانی بشه در چگونه اندیشیدن آدم ها تأثیر میذاره. آدم ها وقتی که میخوان رمان بنویسن فکر میکنن من الان رمانی بنویسم که بشه چاپ کرد و وقتی بخواد چاپ کنه اون ضوابط در جلو چشمش هست، در حالی که مثلا الان من داشتم 5-6 تا کتاب دارم که اینا هیچ کمشه به چاپ ننویشتم، برای اینکه فکر میکنم که مگه آدم هر چیزی که مینویسه من باید چاپ بشه؟ نه،
حتی کار معمولا هم که چاپ نمیشه، ولی یه کاری اصلا برای چاپ نشدن نوشتم. خود هدایت توپ مرواری برای چاپ نشدن نوشته، اون میدونه که در هیچ دوره‌ای نمیشه اون توپ مرواری منتشر کرد. حالا این چیز بود، معترضه بود. به هر حال من تصور میکنم به دهه 45 تا 55 که دوران رفاه اقتصادی و دوران رشد سریع فرهنگی و سرمایه‌داری توی ایران بوده، حالا بیشتر هم در تهران، جشن هنر و فستیوال فیلم و فستیوال فیلم کودکان و این و جنبش کتاب‌های ارزان و نشریات فراوان تخصصی ادبی هنری، اینها یک فضای فعال فرهنگی به وجود آوردن. یعنی وقتی که مثلا خود جوزف لوزی میامد اینجا با فیلمش، یا گری روبرت با فیلمش میامد، یا آدم های مهم دنیا میامد، ما با اینا صحبت میگیم، حرف میزنیم. مثلا من با هم افتخار بزرگی بوده که دیدم مثلا در کنار جوزف لوزی نشستم و اون داره راجع به فیلم صحبت میکنه و داره مشکلات خودش میگه و این یک آینه هست برای من. یا بسیاری از آدم معتبری که ما توی این جشنواره ها میدیم، البته همه نمی دسترسی نداشتن، بلکه ما چون توی رسانه بودیم طبیعتا شانس بیشتری داشتیم که با اینا در... ولی مثلا تمام برنامه های تالار اورکی مثلا من همه دیدم، به جز بعضی از برنامه های سمفونیکشه. یعنی تمام اپراها، باله‌ها، تمام موسیقی ایرانی که خوانده شده. مثلا من خب برام خیلی مهم الان وقتی به یاد میرم میبینم که چیز اون نوازنده تار معروف که آمد تو تالار اورکی و انقدر پیر بود که یه آمبولانس توی حیات گذاشته بودن، جلیل شهناز در قبل از اون آمبولانس گذاشتن که اگر این حتی همونجا حالش به هم خورد ببرنش بیمارستان، و اینا می آمدن. یا مثلا تاج دیدم، کسانی از این قبیل دیدم، اینا خیلی اهمیت داشته که به حال این امکان وجود داشته باشه. حالا به هر حال اون جماعتی هم که می آمدن و از اینا دیدار میکرد جماعت کمی نبوده و همونها بعدن توانستن این وزش فرهنگی رو یه جوری گسترده تر بکنن و اون نسیم تبدیل بکنن به طوفان.
اون مثال کتاب جیبی،
مثلا کتاب جیبی، خب کتاب کتاب مثلا تیراژ 500 تا و 1000 تا بود، یک دفعه مثلا کتاب جیبی اومد شد 10000 تا و شد 30000 تا و 30000 تا خواننده، کما اینکه خود کتاب هفته‌ای که شاملو اداره کرد از آغاز با 30000 تیراژ درآمد بیرون. اصلا نشریه ادبی با 30000 تیراژ خیلی مهمه و جاذبه داشت و مردم خریدن. نشان میده که باید کشف کرد استعدادهایی در عرصه فرهنگی و روش تأثیر گذاشت. الان جلوی موسیقی آزاد گذاشته بشه، مخاطبان موسیقی میلیونی هستن، 100000 تا 200000 تا، اینا اصلا خنده‌دار، میلیونی هستن. ولی وقتی که شما موسیقی رو بازده ضوابط مشخص اداری محدود میکنید و بعد یه باش محدودیت هم در شهرستان هست، طبیعتا اون میلیون ها به چشم میخورن. همه جای دنیا عمومی ترین هنر موسیقیه و بعد سینما. خب بنابراین اصل این است که فضای فعال فرهنگی اجازه آزادانه نشر و توزیع کالاهای فرهنگی بده و این حق جامعه است و هیچ کس حق نداره که این به قولنامه این حق از مردم بگیره. حالا یه دم میگیرن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. به هر حال اون دوره 45 تا 55 تقاضای کالای فرهنگی در جامعه رشد کرده و تقریبا به حد معقولی جریان داشته. مردم برای نخستین بار اومدن دیدن کالهای جدیدی تو تئاتر میبینن. ساعدی بود، بیزایی بود، گروه هنر ملی بود، جوان مردینا و نصیریان، اینا اینا با حمایت مردم در بانستن ادامه کار بدن و از توشان ساعدی روشت کرد، بیزایی روشت کرد. الانم آدم‌های در حد ساعدی و بیزایی توی جامعه ما هستن، ولی چون امکان رشد ندارن در با اولین برخوردها با موانع با من جوان ممکنه فرو بریزن و شکننده باشن و فضای فعال فرهنگی است که میتوانه اجازه بده که رشد بکنن. بهانه خوشحالم که کار ادبی رو توانستم توی دوره شکوفایی فرهنگی ادامه بدم و روزنامه به من کمک کرد که من با جمع کثیری از هنرمندان درجه که مملکت من آشنا بشم و از اونها بیاموزم و این آموزش به من یاد داد که همه ما نیازمند فهمیدن بیشتر این جهان هستیم. وقتی هم که انقلاب شد و بعد دیگه حالا به دلایلی من خانه‌نشین شدم، شروع کردم به نوشتن آثار ادبی، رمان‌ها و اونا به نظرشون رسید که ما رو بدبخت کردن، مثلا خانه‌نشین کردن، بیکار کردن این حرفا، در که ما واقعا از اونا تشکر میکنیم که اونا باعثن که ما از اینکه هر کدوم ما 30-40 کتاب نوشتیم تو این دوران در منتهای اسرت و بیچیزی و فقر، فقر ظاهری و با غنای باطنی نشستیم نوشتیم. ستاری مهندی این کتاب باشه در این دوره نوشت، دولت آبادی در این دوره نوشته، همه ما ها تو این دوره کار کردیم و این دوره دوره بود که به رغم تمام مشکلات بیرونی مثل جنگ، انقلاب یا بیکاری ما ها یا مثلا مشکلات ما ها و درگیری هایی که ما داشتیم، همه ما ها از یاد نبردیم که ما وظیفه داریم برای مردم ما کار کنیم و ما اصلا هویتمان در این وظیفه است و اگه این وظیفه رها کنیم معنی نداریم و این کار تقریبا بسیار از ماها ادامه دادیم و در آینده قضاوت خواهد کرد که ما چقدر در این کار صادق بودیم، چقدر مؤثر بودیم، چقدر توانستیم صادقانه یک وظیفه انجام بدیم. چون روشنفکری فخر و امتیاز نیست، روشنفکری وظیفه است. هنرمندی مایه امتیاز نیست، چیزی نیست که آدم زیر بغلش بگیره بگه که من هنرمندم پس همه به من احترام بذارن. نه، هنرمند کسی است که میاد تمام زندگی معنوی خودش در اختیار مردمش میذاره. هر چقدر صادق‌تر و بی‌پیرایه‌تر با این قضیه روبرو بشه، طبیعتاً اون مردم قلباً با اون آدم بهتر رفتار میکنن. مردم نباید، ممکن تک تک آدما درک درستی از واقع نشون، ولی روح جمعی که فرهنگ رو میسازه در جامعه اون به درستی تشخیص میده و دیگه دقیق تایی داور است. اون روح جمعی ما نمیتوانیم فقط به ازای جمعیت بدانیم، یک چیزی وجود داره که خارج از محاسبه های ماست. اون محاسبه میکنه که کی الان مناسبه که بیاد مثلا رئیس جمهور شه، کی باید بیاد توی هنرها بیاد بالا حمایت بشه، در برابر چه جریانی باید واکنش عمومی نشان بده نبینه. اون میدونه که مثلا مهران مدیر وقتی میاد کار میکنه، حتی کار متوسطش هم مثلا در حاشیه اهمیت داره، برای اینکه این صادقه تو کار خودش، برای اینکه کارش بلده و اون شمدانی که بلافظه به از اون میاد چیز مزخرفیه و نمیدونه با اون ادامه اون محسوب نمیشه. اینه روح جمعی تشخیص میده. حال خوشبختانه الان فضای مجازی جاییست که بازتاب پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه این روح جمعی. یعنی همه آدما میان میگن که آقا ما شاکی هستیم از این رفتاری که تو میکنی، این کتابی که تو میشین مزخرف، این شعری که تو میگی بده، این فیلمی که تو ساخته خوبه یا بده. و اون روح جمعی که قبلا ما فقط حس میکردیم ولی واکنشش رو نمیدونستیم، با اتکا بر فضای مجازی توانسته تا حدی خوش نشان بده و البته در آینده اون معلم جامعه خواهد بود. این فضای مجازی با تمام بدیا و خوبیش، اون در واقع یه جور دماسنجی خواهد بود که میزان و حراره خواهد بود که چیز میکنه، میگه که کجا از حد بالاتر رفته و کجا فروتر از حده. و من فکرم که بیش از این دیگه باعث تصدی نشم و خیلی ممنون از این که ترهات عباطی به بنده رو شنیدید. ممنون.